داشتی یه خورده در مورد سندیکای نویسندگان برامون بگیم. اصلا چی شد؟ درست شد؟ چه کارهای انجام دادیم؟
قبل از اینکه من به این سوال شما جواب بدم، اجازه بدین که اون هفته پیش گمان میکنم که آخر صحبتمون صحبت از معلمان من بود.
بله.
من دو نفر رو فراموش کردم بگم و خیلی حق زیادی بر گردن من دارن و لازمه که از اونها یاد کنم. یکیش آقای دکتر محمد استعلامی بود که به ما درس ادبیات معاصر میداد و یکیش آقای دکتر علی قلی محمودی بختیاری که اسم درسش درست یادم نیست ولی فکر میکنم فرهنگ ایران بود و بر خودم فرض میدونم که از اونها همیشه یاد کنم و سپاسگزاریمو نسبت به اونها اعلام بکنم. اما راجع به سندیکای نویسندگان، خب طبعا من فقط از تجربه های خودم از سندیکا میگم. سندیکا پیش از این که من واردش بشم خیلی برای خودش سوابقی داشت و کسان بسیار بزرگی از روزنامه‌نویس ها آمده بودند و در اونجا اون کار رو بنا گذاشته بودند و وقتی ما رفتیم در واقع موجود جا افتاده بود. من یادم نیست در چه سالی، 50-51 اون وقتا بود که انتخابات، در انتخابات هیئت مدیره سندیکا عضو هیئت مدیره شدم. اگه درست یادم مونده باشه من بودم، آقای علی پاداش بود، آقای محمد تقی اسماعیلی بود، آقای احتمالاً نصیر امینی بود، حالا یادم نیست درست که نصیر امینی همون دوره بود یا دوره بعدی، آقای بهشتی پور بود، آقای آل ابراهیم بود، آقای نعمت ناظری، اینا یادمه. خب سندیکا وظیفه‌اش و مسئولیتش این بود که از حقوق به اصطلاح خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در مقابل دولت و در مقابل کارفرما حمایت کنه و این کار رو انصافاً وقتی که اون دوره که من وارد سندیکا شدم این به قدری این وظیفه شناخته شده بود، یعنی به رسمیت شناخته شده بود هم از طرف دولت هم از طرف کارفرما، که کار دشواری نبود. اگر کسی رو بیرون میکردن، مثلا فرض کنیم از روزنامه مجله جایی، و احتمالا حق حقوق اون شخص پرداخت نشده بود، خب سندیکا وارد میشد و حق حقوقش رو استیفا میکرد. همینطور عضو پذیری بود که مثلا یه عده‌ای بودن که تشکیلاتی بود برای پذیرش اعضای تازه سندیکا، اون هم کارش رو بسیار خوب انجام میداد. گمان میکنم اون دوره که من عضو هیئت مدیره بودم آقای فیروز گورانم در بخش تشکیلات بود، یعنی او در واقع زیر نظر او این کار انجام میشد. بعدها این وظیفه ها سنگین تر شد برای اینکه همین این کوی نویسندگان رو که امروز ما داریم درش صحبت میکنیم، این کوی رو شروع کرد به ساختن، یعنی شرکت تعاونی مطبوعات شروع کرد به ساختن این و سندیکا نظارت داشت بر این کار و در اون کار از نفوذ بعضی از اعضاش استفاده میکرد برای اینکه بتوانه با کارفرما جوری کنار بیاد که هم ساخته بشه، همین که خب سندیکای نویسندگان مطبوعات بود، پولی نداشتیم، که بنابراین یه جاهایی که کار گیر میکرد و کارفرما گیر میداد که مثلا این ما این هزینه‌اش اینقدره، مثلا خب شما باید بپردازید و ما نداشتیم واقعا، موقع اون اعضای صاحب نفوذ سندیکا وارد میدان میشدن و با آقای هویدا نخست وزیر صحبت میکردند یا با کسان دیگری که مسئولیت به اصطلاح اداری داشتن در این مملکت و اونا رو راضی میکردند که مثلا این کار رو انجام بده. مثلا هویدا بارها قول داد یک کسی که در از جانب سندیکا بیشتر با نخست وزیر ارتباط داشت آقای علی باستانی بود که معاون تحریری روزنامه اطلاعات بود، متاسفانه که 2 سال پیش از دست رفت، تا چند سال پیش همینجا ساکن بود، بعد دیگه رفته بود شمال زندگی میکرد و پیری ظاهراً سختی رو گذراند. عرض شود که ولی اون بسیار نفوذ داشت و حرفش رو آقای هویدا هم قبول داشت، برای اینکه هیچ وقت برای خودش چیزی نمیخواست اون آدم، و همه آدم های مطبوعات اون روز اینجوری بودن که برای خودشون شخصا چیزی نمیخواستن، بلکه برای کل مطبوعات میخواستن، کل اعضای سندیکا میخواستن، به همین جهت خیلی حرفشون نافذ بود و آقای هویدا کمک میکرد مثلا به این کارفرمای اینجا، میگفتش خیلی خوب تو اونجا اون کار رو انجام بده، اون حالا از اینا پولی نگیر، من در کار دیگری که به دولت به شما میسپره مثلا جبران میکنم، و میکرد و میکرد. عرض شود که لطفی که سندیکا برای من داشت این بود که یک موجود بسیار مستقلی بود، یعنی حرف هیچ آدم صاحب نفوذ یا حرف مثلا سازمان اطلاعات و امنیت کشور رو اصلا گوش نمیداد، کار خودش رو میکرد و اونها هم انصافا هیچ وقت با اینکه حرفشون رو نمیشنیدیم و گوش نمیکردیم و میگفتیم رد میکردیم اساسا تقاضاهاشون رو، ولی خیلی سختگیری نمیکردند، مثل دو تا نهاد برابر در واقع، مثل دو تا صدارت که برابر نبودیم، سندیکای نویسندگان چیزی نبود، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک خوب موجود گردن کلفتی بود، ولی با وجود این هیچ وقت واقعا اونها هم این برابری رو به اصطلاح زیر پا نمیذاشتند و اعمال نفوذ وحشتناک نمیکردند که مثلا بله حرف ما رو گوش نکردن، مثلا که چنان فلان کاری که ما گفتیم بکنن. از این جهت سندیکا برام جالب بود. بعدها البته باز یه 2-3 دوره دیگه باز من وارد سندیکا، یعنی به معنای مسئول کلمه، مثلا بازرس بودم یا عضو هیئت مدیره بودم، همچنان این تا سال 57 یعنی سال انقلاب ادامه داشت. سال انقلاب خب خیلی کارهای عجیب غریبی کردیم، مثلا وقتی که شریف امامی نخست وزیر شده بود و میخواست که یه جوری با همه دستگاه کنار بیاد اینا، ما هم فکر میکردیم که لابد خبری هست و اینا، یک 4-5 نفری یادم هست که بعد از اینکه یه اتفاقاتی افتاده بود، مثلا یک کسانی رو فرستاده بودن در تحریری های مطبوعات و اون صاحب اعتصاب شده بود اینا، و برای اینکه مثلا اعتصاب رو بشکنیم یا فلان، خب رفتیم پیش آقای شریف امامی و یک منشور آزادی مطبوعات امضا کردیم که البته خب فقط به درد همون دوره میخورد، چون بعدن که دیگه وقتی که حکومت اسلامی مستقر شد که دیگه اصلا اون حرفا رو هم گذاشتن کنار، همین که اصلا دیگه اصلا پابند هیچ چیزی نبودن. بنابراین سندیکا در واقع قربانی انقلاب شد و بعد از اینکه حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد، سندیکا هم در واقع به باد رفت و از بین رفت. بعدها یه چیزهای جانشین اونا شدن، ولی هیچ کدومشون نه جانی گرفتند، چون دیگه نمیشد جانی داشت، و نه اینکه دیگه تونستن که واقعا حقوق اهل مطبوعات رو از دولت و از دستگاه‌ها استیفا کنن، چون اینکه الان شما می‌بینید خیلی ها رو به زندان می‌فرستن و هیچ کس نیست که از اون را حمایت کنه، یا حمایت هم بکنن در حد حدود یک انتشار بیانیه‌ای هست که خب مثل همه حرفایی که ما مطبوعاتی‌ها می‌زنیم، اونا میگن خب برین حرفتون رو بزنیم، اصلا کسی گوش شنوا نداره. سندیکا به این ترتیب از دست رفت. یه دبیرخانه هم داشتیم می‌ساختیم که در واقع تمام بود، تقریبا تمام بود اون دبیرخانه، ولی خب وقتی سندیکون از بین رفت دیگه دبیرخانه معنی نداشت، که اون ساختمون همچنان همینطوری هست، پا در هوا قرار بود که اموال سندیکا بعداً به دانشگاه تهران داده بشه طبق اساسنامه سندیکا، و من نمیدونم که چی شد، آیا اصلا اون ساختمون رو به دانشگاه تهران دادن ندادن چی شد دیگه الان نمیدونم.
اولین
اعتصاب آیندگان برام بگید چی شد اعتصاب کردیم؟ خب کار بدی کردیم، در واقع کار بدی کردیم. من بحث اعتصاب مطبوعات فقط به آیندگان مربوط نبود، در واقع از کیهان به یک معنی شروع شد، چون که نمیتونم چی شده بود که یا ساواک یا یکی از این ادارات نظامی و انتظامی کشور اون موقع چند تا سرهنگ رو فرستاده بودن در روزنامه کیهان که برن که هر جور که اونا درشون میخواد چی در بیارن. بچه ها اونجا قدم گذاشتن زمین و اعتصاب از اونجا شروع شد، بعد به روزنامه اطلاعات و به آیندگان کشید، و در واقع بعد سندیکا شروع کرد به حمایت از اعتصاب، و بعد اعتصاب طولانی شد و اینا، و اصلا سندیکا مجبور شد که برای اینکه حقوق به اصطلاح مطبوعاتی ها ضایع نشه، بچه‌ای که کار می‌کردن حقوقشون رو بتونن دریافت کنن، از ملت چیز خواست، کمک خواست، یه شماره حسابی اعلام کردن در بانک ملی بود، یه بانک صادرات، و خب اون زمان مردم هم به هیجان آمده بودن، به اندازه کافی کمک ریختن به حساب سندیکا، ولی اصلا احتیاجی نشد، برای اینکه هم اطلاعات، هم کیهان، هم آیندگان خودشون حقوق بچه ها رو در مدت اعتصاب پرداخت میکردند، کسی طلبی نداشت که بعد از محل کمک های مثلا سندیکا پرداخت بشه. اون پول هم یادم نیست، بعدا اعلام کردند که بله این پولاتون رو پس میدیم، ولی من دیگه یادم نیست که چی شد، اون پولا رو پس دادن ندادن یا خرج امور دیگه کردن، دیگه یادم نیست. آره ببین، روزنامه آیندگان رو به لحاظ جوی که درش جریان داشت باید دو قسمت کرد، یکی از سال 46 که روزنامه در آمد تا سال 57، یکی دیگه هم سال 57. در اون 10 سال قبل از انقلاب که روزنامه منتشر میشد، خب یک جو عادی داشت به لحاظ سیاسی، همه جور به اصطلاح فکری درش بود، مثلا آدمای چپ داشتیم، آدمای راست داشتیم، آدمای معتدل داشتیم، یا آدمایی داشتیم که اصلا اهل سیاست نبودن، زندگی عادی، همه با همدیگه خیلی دوستانه و برادرانه زندگی میکردن و هیچ مشکلی وجود نداشت که مثلا شما چپ هستین اون یکی راست است، اون یکی مسلمان هست اون یکی مسلمان نیست، اینا نبود. در سال 57 خب دیگه ببین جوگیر شده بود همه چیز، طبعا اعضای تحریریه آیندگان هم دچار اون جو شده بودند، بنابراین خب خیلی به اصطلاح تحریریه پرجوش و خروشی شد و حتی مثلا آقای داریوش همایون رو که خب بالاخره این رئیس روزنامه بود و بعد از اینکه از همه سمتاش طبعا کنار گذاشته شده بود آمد به روزنامه، ولی بچه‌ها بیشتر درست تحملش نکردن، اینو در واقع اخراجش کردن و این خیلی بعدها که فکر میکردم برای من دردناک بود، برای شاید برای بیشتر اعضای تحریریه آیندگان اون روز، برای اینکه خب اون بنیانگذار این روزنامه بود، اون همه کاره این روزنامه بود، اون اصلا همه ماها رو پرورش داده بود، بنابراین ما همه به اون مدیون بودیم و نباید اون اتفاق میافتاد. ولی خب دیگه در جو انقلابی همه چیز تحت تأثیر انقلاب و چپروی و رادیکالیزم و اینجور چیزا قرار میگیره دیگه. اون آدم هم خب طبعا گذاشت رفت و هرچی کسانی خواستن کمکش کنن که جوری مثلا آشتی برقرار بشه نشد، چون دیگه فضای آشتی نبود. بعد البته اون آقای داریوش همایون به زندان افتاد، یعنی خود دولتی ها گرفتن اون یه در میگرفتن زندان میکردن برای اینکه جو آروم کنن، از جمله داریوش همایون رو گرفتن. ولی بعد از چند ماهی که در زندان بود خوشبختانه همون روز 22 بهمن که ما همه رفته بودیم مثلا این جلوی پادگان ها رو مثلا تسخیر بکنید آقا فلان از اینجور چیزها، توی جلوی پادگان جمشیدیه بودیم، این فاطمی غربی، خیابون فاطمی غربی، و من میدونستم که خب داریوش همایون اونجاست و شاید خیلی ها میدونستن. و بعد اونجا نمیدونم اون داخل چه اتفاق افتاد، چطور شد اینا، چون تمام نگهبان ها پشتن رفتند و اینا، خود به خود زندانی ها شروع کردن به گریختن و داریوش همایون از اونجا توانست که فرار کنه و به خودش رو به منزل خودش برسونه. ولی من مثلا آقای نیکپی رو دیدم که گرفته بودن و من اون چشمای از حدقه در آمده آقای نیکپی رو و وحشتی که اون رو گرفته بود، مثلا این انقلابیون گرفته بودن داشتن میبردن از تو خیابون داشتن میبردن، من دیدم اون واقعا اون تصویری که از اون روز از نیکپی در من مونده واقعا هیچ وقت یادم نمیره، برای اینکه یه آدم بدبختی مستعسل افتاده بود دست یه عده‌ای که این نمیدونست که اینا چیکارش میخوام بکنن و که بالاخره هم اعدامش کرد. اما در طول دوره سال 58 در واقع از 22 بهمن به بعد روزنامه، خب ببین اصلا موافق جریانی که داشت حاکم میشد نبود، یعنی تقریبا نه هیچ کدوم از افرادش بودند اعضای تحریریش کس موافقش نبود. یه آقای عسکری داشتیم که برای ما آبدارچی ما بود، یا درست یادم نیست آبدارچی بود یا پیک بود. اون تنها کسی بود که خب انقلابی شده بود و بعد با از این تفنگ های نمیدونم جسه بود چی بود اینا وارد تحریریه شد و همه هم دیگه ازش میترسیدن. ولی تحریریه روزنامه با همه اتفاقاتی که داشت می افتاد موافق نبود، بنابراین درخشانترین دوره روزنامه آیندگان در واقع همون سال آخر که یه دو ماه آخر 57 بود و 5 ماه اول 58، چون تا 16 مرداد بیشتر منتشر نشد. در اون دوره بسیار بسیار مقاومت کرد اون روزنامه و بهترین مطالب رو از جانب کسانی که واقعا به چالش میکشیدند وضعیت آمده نامستقر اون روز، هنوز همه چیز به بحث میذاشت و مقالاتش چاپ میکرد، هیچ نوع سانسوری در کار نبود. به همین جهت مقالاتی در اون دوره چاپ شد و یه صفحه‌ای اساساً ایجاد شد به اسم دیدگاه‌ها، چون صفحات پیشین اون ساختار قدیمتر آیندگان به کل هم ریخته بودن، دو انقلاب بود دیگه، همه چیز دیگه، صفحه فرهنگ و صفحه مقالات و اینجور چیزا نبود، یه چیزای دیگه ای اومده بود، از جمله صفحه دیدگاه‌ها که به نحوی همون کارو میکرد اما عقاید به اصطلاح روشنفکران ایران رو اونجا انتشار میداد و بهترین نوشته ها و بهترین مقالات در واقع اون روز ایران در اون روزنامه منتشر شد و حتما به یادگار خواهد موند و هیچ وقت گمان نمی کنم که، یعنی اصلا اینطوری بهت بگم که روزنامه آیندگان شاید تا انقلاب روزنامه ماندگاری به معنای عمومی کلمه نبود. حالا من معصفه مقالات و فرهنگش اینا یاد میکنیم و میگویم که عمق داشت، ما داستان دیگری است. اون چیزی که آیندگان رو ماندگار کرد همون انتشار دوره است که ازش یاد کردم، یعنی بعد از 22 بهمن، حالا دیگه خورده زودتر از 22 بهمن، مثلا بعد از اعتصاب مطبوعات تا زمانی که تعطیل شد. اون طرز تعطیل شدنش و اینا رو هم که شماها میدونین دیگه همه میدونن، یعنی نوشته شده و دیده شده، چون خب هر روز میریختن دم روزنامه آیندگان و اون روزنامه رو تهدید میکردن، تا اینکه اون روز آخر که دیگه چنان وضعی شد که ناچار بچه ها همه در رفتند، یعنی نمیشد دیگه موند و روزنامه به باد رفت. اما کاری که آیندگان در اون 6-7 ماه انجام داد بی تردید در تاریخ مطبوعات ایران کم نظیر، بی نظیره.
استاد در مورد این تیتر من به جمهوری اسلامی رأی نمیدهم،
بله،
در مورد اون برامون داستانش چی بود، چی شد؟
کی گفته بود که رأی نمیدهم؟ آها، آقای خمینی؟ آره.
نه
یادم نیست، یادم نیست، ولی کن
داستان آیندگانی که آقای خمینی گفته بودن آیندگان نمیخونن،
اون هم اصلا معلوم نشد که واقعا اون داستان واقعا آقای خمینی گفته بود نگفته بودند، اصلا ما نمیدونیم، ولی یه عده از جانب اون گفته بودند دیگه. ببین یه جوری یک جوی درست کردن که اینا رو بردارن، خب برداشتن دیگه، اون خیلی موضوع مهمی نبود. ولی تیترهایی که الان دارین اشاره تیترها میکنین، تیترهای آیندگان در اون دوره واقعا تیترهای خیلی بامعنی نیشداری بود. مثلا فرض کنیم که آقای قطبزاده که خودش رو دیگه جزو رهبران انقلاب میدونست، خب یه حرفایی زده بود مثلا که بله من چی مثلا ملت بزرگم، تومارها رو بس کنید، از این جور چیزها. خب اینو تیتر کرده بودن و این خب تیتر خیلی تیتر اون موقع گزنده بود، الان اگر بود دیگه انقدر عادی شده که دیگه بله همه میتونن از این حرفا بزنن، اما اون موقع خیلی تیتر گزنده بود و مخالفت بد بنگیخت و برانگیخت، چون که خود آقای قطبزاده شاید مثلا قربانی همون قربانی که نه، ولی مثلا ادعای ریاست جمهوری و اینجور چیزها داشت که نشد دیگه، نتونست این کار رو بکنه.
انتشار آیندگان سفید
رو برامون بگیم. ببین من در اون دوره در آیندگان نبودم، نمیدونم میدونید یا نه، چون ببین سرنوشت من اینطور شد بود که بعد از اینکه ممنوع القلمم کرده بودن به اصطلاح اخراج شده بودم اینا، من رفتم به سازمان سنجش آموزش کشور و اونجا شدم مدیر کل روابط عمومی.
کی ممنوع القلمتون کرده
بودن؟ چیز همون وقتی که چیه این انستیتو گوته شب‌های شعر رو برگزار میکرد. ببین در شب‌های شعر این اتفاق افتاد که نگفتم اینا رو براتون. در شب‌های شعر این اتفاق افتاد که آقای اسمش تدیون که معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات جهانگردی بود، هر شب به ما تلفن میکرد که جوی خورده چیز شده بود، تلفن میکرد که مثلا چه چیزهایی رو ننویسید واقعا، و با من طرف صحبت بود، چون اون موقع یه جوری شده بود فضا که آقای هوشنگ وزیری که سردبیر بود نمی آمد، من که معاونش بودم شده بودم آدم اول در واقع تحریریه، بنابراین با من صحبت میکرد. منم با آقای تدیون گفتم که چشم، هرچی میگفت گفتم چشم، ولی اجرا نمیکردم، یعنی گوش نمیکردم که حرفای چه سرکلهی بذارم، کار خودم بکنم دیگه. به هر حال اون حرف گوش نکردم. اون گفته بود که مثلا راجع به شب‌های شعر اینا رو اصلا چاپ نکنید، ولی من گوش نکردم و همون شب اول چاپ شد. آقای قائد که در بخش صفحات فرهنگی آیندگان کار میکرد، ازش خواستم، چون به نظر من خیلی، حالا به نظر همه البته، مهم بود اون شب‌های شعر و اینا، حالا که بعدها دیدیم هیچ اهمیتی نداشت. بنابراین از قائد خواهش کرده بودم که بره گزارش بده. او رفته بود و مثلا ساعت شب، ساعت 11 11 و نیم 12 شب رسید و گزارش رو نوشت و اونا خب چیزی هم نداره که این مثلا چاپ کردیم و فردا بعد از ظهرش که من می‌خواستم وارد روزنامه بشم، اون پاسبان دم در جلوی من گرفت و گفتش که ببخشید، خیلی معذرت میخوام، شما اجازه ندارید برید بالا. من یعنی چی من اجازه ندارم؟ من آدم اول تحریری هستم، یعنی چی؟ به هر حال دیگه طبعا من نتونستم برم بالا و آمدم بیرون و با خودم مدت ها راه رفتم، یه دو سه ساعتی هم در خیابان ها میگشتم، فکر کردم یعنی چی که وقتی من مثلا چه می‌دونم از زندان آمده بودم بیرون، رفته بودم راه هم داده بودن، این چطور شد که حالا الان چه اتفاق افتاده؟ خلاصه بنابراین بیکار شدم و فکر می‌کردم که خب باید چیکار کنم، ولی مملکت یک جور دیگری بود، یعنی امکانات دیگه داشت، چون من مثلا خبرنگار دانشگاه بودم قبلا و مثلا در دانشگاه آقای دکتر نهاوندی که رئیس دانشگاه بود، هم زمانی که رئیس دانشگاه پهلوی بود هم زمانی که رئیس دانشگاه تهران بود، خب من میشناخت و با هم دیگه خب خیلی روابط صمیمانه‌ای داشتیم. او در اون زمان که من اخراج شدم و ممنوع القلم شدم، رئیس دفتر فرح پهلوی بود. مثل که شنیده بود که خب فلانی که من باشم اخراج شدم، من ممنوع القلم شدم. برای این تلفن زد یه شبی به خونه من زنگ زد، گفتش که بیا اینجا دفتر پهلوی، این دفتر فرح پهلوی و با من کار کن. گفتم حالا ببینم چی میشه اینا، من نرفتم. بعد آقای منوچهر گنجی اون موقع وزیر آموزش پرورش بود و از زمانی که رئیس دانشکده حقوق بود من باش اول دعوا کرده بودم، بعدا دوست شده بودیم، دوستی ما ادامه داشت، روابط چیز صمیمانه بین ما برقرار شده بود بعد از اینکه دوره با هم دیگه نقار داشتیم. بنابراین منوچهر گنجی وقتی فهمید، منوچهر گنجی و هوشنگ ناوندی خوشبختانه هنوز زنده، منوچهر گنجی تلفن کرد گفتش که سیروس پاشو بیا اینجا رئیس دفتر من بشو در وزارت آموزش و پرورش. گفتم حالا منوچهر بذار ببینم چی میشه، من چه اتفاق میافته، چون من هی امیدوار بودم برای اینکه سندیکا داشته هی مذاکره میکرد با داریوش همایون که آقا یعنی چی اخراجش کردین، یعنی چی، فکر میکردم بر میگردم. به هر حال نرفتم. یه آقای پرویز آموزگار داشتیم که اون موقع رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بود، قبل از اون استاد دانشگاه تهران بود و بعد از این مدتی شده بود رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و به خاطر اون رفت آمدهایی که من با اونها داشتم و اینا خیلی با هم دوست شده بودیم. پرویز آموزگار از مشهد زنگ زد که سیروس اصلا نگران نباش، برو دفتر دانشگاه فردوسی و بشو رئیس دفتر دانشگاه فردوسی در تهران، یک اتومبیل هم در اختیارت بذارم، هیچ کاری هم نداری، فعلا برای خودت بگرد و حقوقت بگیر تا ببینیم چی میشه. من نرفتم البته. میخوام بگم که ببین جو چگونه بود، یعنی اساسا این مملکت چگونه بود، آدم ها چقدر شخصیت داشتند و فراموش نمی کردند کسی رو که سالها با اونا کار کرده بود. امیر طاهری هم که سردبیر کیهان بود مدت ها، بعد البته برکنار شده بود از سردبیری ولی در کیهان بود، یعنی یه اتاقی داشت در کیهان و اونجا می نشست برای خودش، حالا روز جمعه می خوند از این کارها. اون زنگ زد گفتش که سیروس پاشو بیا اینجا، بیا در کیهان. گفتم امیر جان تو که خودت الان کاری نیست، من بیام چیکار کنم اونجا؟ گفت بیا بشین اینجا حقوقت بگیر مثل من تا ببینیم که دنیا دست کی میافته. باز هم نرفتم. خیلی ببین چه انتخاب‌های جالبی پیش روی آدم قرار داشت، با اینکه قبول یه دستگاهی ظاهرا مثلا سازمان امنیت یا نمیدونم کی، آره مقاماتی که من حالا خیلی خوب به جا نمیارم که کیا بودن، آدم ها خب بیرون کردن، بنابراین خب یه موضوع امنیتی به اصطلاح در پیش است، ولی با وجود این رئیس دفتر فرح پهلوی، رئیس دانشگاه فردوسی، رئیس وزیر آموزش پرورش، آقای امیر طاهری از روزنامه کیهان، اینا زنگ میزنن که آقا بیا پیش ما، که من اونا رو نرفتم. ولی یک آقای دیگری بود به اسم آقای دکتر مسلم بهادری که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بود اون موقع، یعنی بعد از پرویز آموزگار او شده بود معاون وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این همین دستگاهی که کنکورها رو برگزار میکنه. او زنگ زد، اونم با من رفاقت داشت، یعنی دوری دانشگاه تهران که استاد بود و چیز اینا، خب میرفتم دانشگاه پزشکی زیاد میرفتم اینا، با من رفاقت داشت. گفت بیا من شدم رئیس سازمان سنجش، بیا اینجا به من کمک کن. گفتم چه کمکی؟ اینا گفت من اصلا روابطه من کسی ندارم که یکی بیاد بیاد این کارو به عهده بگیره. بنابراین من اون کارو قبول کردم، رفتم سازمان سنجش شدم مدیر کل روابط عمومی کشور. یک دو سالی تقریبا اونجا کار کرده بودم، سال 56 بود دیگه، 56 بود، دو سال نشد کمتر که انقلاب شد. بنابراین از سازمان سنجش آموزش کشور هم آمدم بیرون و دوباره برگشتم به مطبوعات. همین کاری که شما ها میگن، اشتباهی که شما میکنین، این در خمیره ماست. مثل که یه عده آدم نادان در این مملکت اساسا وجود دارن که خیلی هم تکثیر میشن. اینطوری نیست که مثلا دیگه زاد و ولد نکنن، نه، خیلی تکثیر میشن. این دیوانگی برای خودش یه سلسله است. و هر حال دوباره آمدم به مطبوعات و جالب ولی این هستش که وقتی انقلاب شد خب دیگه اون رئیس و اون وزیر و اون همه برکنار شدن رفتن کنار دیگه هر کی رفت سی خودش اینا. یک همشاگردی داشتم در دانشکده مطبوعات به اسم آقای سیروس پیچاهی که بعدها این رفته بود در امریکا درس خونده بود برای خودش دکترا گرفته بود و اسمش رو هم عوض کرده بود سیروس عزادی. وقتی انقلاب شد من در تهران مصور کار میکردم، مجله تهران مصور، اونجا معاون سردبیر بودم. بعد این آقای سیروس عزادی یا سیروس پیچاهی هر کدوم که حالا فرض کنیم، این هم برگشته بود با جزو دار دسته آقای ابراهیم یزدی شده بود در امریکا و نمیدونم از این انجمن نمیدونم اسلامی چی ولی خلاصه. البته در ایران هم که بود هم موقعی که دانشکده میرفتیم یک جور تمایلات شریعتی داشت و آقای علی شریعتی که میامد کنار دانشکده ما در اون چیه مسجد مهمی هست اسمش چیه یادم رفت، حسینیه ارشاد، اونجا سخنرانی ها براش میذاشتن و اون سخنرانی داشت و همیشه این آقای پیچاهی و آقای دکتر عزودی بعدی، من یادم هست که اون موقع میرفت به اون سخنرانی ها و از منم میخواست که برم ولی من هیچ وقت نرفتم، یعنی علی شریعتی و افکارش خوشم نمیامد ولی او میرفت و با هم خیلی صمیمیت داشتیم با اون آقای پیچاهی. وقتی از امریکا و انقلاب شد اینا برگشته بودن من در تهران مصور کار میکردم و اونم لابد در مطبوعات اسممو دیده بود نمیدونم چی، یه روز پاشد آمد دفتر مجله تهران مصور و با من صحبت کرد که مثلا شما اینجوری مخالف خانی نکنید و اینا همچنینند و چنانند و خوب میشود و از اینجور چیزها که خب با من راحت میتونست حرف بزنه. من هم بهش میگفتم آقا این چیزی که از سوادش پیداست این طوری این هیچی نمیشه، این جز استبداد راهی نداره. متاسفانه حق با من بود، ای کاش حق با اون میبود. بعد این آقای سیروس پیچاهی یا آقای دکتر سیروس عزودی بعدی این شد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، یعنی جای آقای دکتر بهادری اومد. بعد یک روز زنگ زد به خانه من که آقا بیا من با تو کار دارم. رفتم به دفتر ایشونو گفتش که من شدم رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، برای این خب ما با هم رفاقت داریم، تو اینجا قبلا کار میکردی، بیا و این کاراتو ادامه بده یا هر سمتی که میخوای بهت بدم. من بهش گفتم عزیزم من تو این با این سیستم شما ها نمیتونم کار کنم، خیلی منو ببخشید، این اصلا چیز جزو گروه خونی من نیست و نرفتم دیگه. طبعا بعدش هم که خب طبعا بیکار اگه میرفتم بیکار نمیشدیم، ولی خب طبعا بیکار شدم و ما باقی قضایی دیگه بقیه چیز پرمون کنم. اصلا از چی میگفتیم که به اینجا رسیدم؟
از آیندگان داشتیم. آره. من دوره انقلاب تو آیندگان نبودم.
آره دیگه دوره آیندگان من داشتم مجله تهران مصور رو منتشر میکردم.
خب اصلا در تهران مصور برامون بیشتر بگیم چی شد اصلا مجله تهران مصور رو رفتیم توش اصلا چی
این این دو؟ ببین وقتی که ما در آیندگان کار میکردیم تا سال 56 مسعود، از روزی که من وارد آیندگان شدم مسعود بهنود اونجا بود، با مسعود بهنود کار میکردیم و بعدها که او سردبیر شد من شده بودم معاون سردبیر و بعدها اصلا با هم دیگه اختلاف پیدا کردیم. ماها یک کارایی کردیم که او از اونجا رفت، یعنی من ماها که میگم یعنی من فیروز گوران بهروز سوراسرافیل از اونجا رفت، بعد اون خودش هم دیگه رفته بود تو تلویزیون، بیشتر اون دلش می‌خواست بره البته، برای اینکه اونجا بیشتر مطرح بود و وضع بهتری داشت. در هر حال بعدها خب او هم شنیده بود که من اخراج شدم از آیندگان، او هم در او دیگه در آیندگان نبود. توی اون گرماگرم انقلاب وقتی که تظاهرات بود و همه ماها وقتی وارد خیابون میشدیم یه دو تا شعار هم علیه شاه میدادیم و اینا، مطبوعات کم کم شروع کرده بودن به آزاد شدن و انتشار. بسیار از مجلاتی که بسته شده بودن شروع کردن. یه روز دیدم که یک مجله تهران مصور روی دکه است. خیلی تعجب کردم و ولی دیدم که تازه در اومده دیگه، گرفتم دیدم نوشته سردبیر مسعود بهنود معاون سردبیر سرور علی نژاد. که من اصلا روحم خبر نداشت. و اون یک شماره که من گرفتم، یعنی شماره اول تهران مصور، اصلا اون موقع که منتشر شده بود هیچ تحریریه ای نداشت. یعنی مسعود بهنود خودش تنهایی نشسته بود، همه این مجله رو از اول از بای بسم الله تا تای تمت نوشته بود، مقالش رو نوشته بود، شعرش رو نوشته بود، نمیدونم یادداشتش رو نوشته بود، خبرهاش رو نوشته بود، گزارش همه چیز رو نوشته بود، 64 صفحه رو نوشته بود. ببین این مسعود بهنود لعنتی خیلی کارهای چیز ازش ساخته است، خیلی کارهای مثلا، یعنی واقعا در این کار مطبوعات او آدم خیلی توانایی است، خیلی توانایی است. و این همه مجله خودش نوشته بود و بعدم خورده بود به اعتصاب مطبوعات، دیگه ما خبر نداشتیم. بعد که اعتصاب مطبوعات شکست بلافاصله منتشر شده بود. خب یعنی من بدون اینکه اصلا اطلاع داشته باشم و بدون اینکه بدونم و یک کلمه نوشته باشم یا یک کلمه با من مذاکره شده باشه، شده بودم سردبیر تهران مصور، نه معاون سردبیر تهران مصور. و خب نه اینکه خب منم میخواستم به کارم برگردم، طبعا خیلی بر من چیز بود، جذاب بود این حرکتش. رفتم اونجا و بعد شروع کردم یه 7-8 شماره اون مجله رو من منتشر میکردم. مسعود بهنود دیگه نمیامد، اختلاف پیدا کرده بود با آقای مهندس والا که صاحب امتیاز و رئیس و مدیر همه کاره مجله تهران مصور بود، اون نمی آمد. فقط وقتی مجله رو آماده می کردم و دیگه باید که منتشر می شد برای روی جلد، بهش تلفن می کردم که آقا بیا این روی جلدشو بالاخره با همدیگه یک کارش بکنیم اینا. اون در این کار استادتر بود و می آمد و یه جلدی تهیه می شد و منتشر می شد. بنابراین 8-9 شماره اون اصلا نیامد، ولی بعد از اون دیگه مجله کارش گرفت، تیراژ پیدا کرد اینا، او هم آمد. او هم آمد و یعنی اختلافش رو با آقای مهندس والا کنار گذاشت و شروع کردیم انتشار. ما هم تا 16 مرداد 58 اون مجله رو منتشر می‌کردیم. و خب ولی در این فاصله ارتباطمون با آیندگان همچنان برقرار بود. حالا خیلی درسته که اونجا مستقیم نمی رفتیم، ولی چیزاش همچنان یگانه بود.
خاطرات خاصی هست که الان یادتون باشه برامون بگیم؟
از کجا؟
همین دوره‌ای که در تهران مصور بودیم و ارتباطی، همون دوره‌ای که دقیقا آیندگان هم در میمه بعد انقلاب.
آره هم در آیندگان هم. خب خاطرات که زیاده، من از کجاش بگم که مثلا به کار شما بیاد؟ و من هم تازه الان همجوری حاضر و ذهن که نیستم، اما مثلا از آیندگان یکی دوتا خاطره بگم برای اینکه بعد برسم به مجله تهران مصور. در سال 50 من به علت یه خورده چپ بازی و چریک بازی و از اینجور کارها، یه روز آمدن در آیندگان منو گرفتن بردن زندان. یه چند ماهی در زندان بودم، بعدم اون رفقای اون گروهی که ماها، من البته عضوشون نبودم ولی همیشه کنارشون بودم، اونا هم خب در بازجویی‌هاشون گفته بودن که این نه این عضو ما نیست مثلا. بنابراین زود آزاد شدم. من یه روز سوار یه دونه از این آمبولانس‌ها کردن توی میدان 24 اسفند که بعداً شد میدان انقلاب، اونجا سر امیرآباد پیاده کردن. پیاده کردن، من نمیدونستم که دارم آزاد میشم، از این فکر کردم که سوار ماشین کردن از این زندان ببرن زندان دیگه، برای که در همون فاصله که در زندان بودم، اول در اوین بودیم، بعداً رفتیم عشرت آباد، بعداً آوردن غزل قلعه که دیگه الان زندان نیست، غزل قلعه شده با این بازار روز و از اینجور چیزها، بعدش بردن پادگان جمشیدی، همین فاطمه غربی، همونجا که همایونا بعداً زندانی بودن. یه 3-4 تا زندان عوض کرده بودم، فکر میکردم خب این بارم یکی از ایناست، ولی آزادم کردن. وقتی آزاد کردن من سوار تاکسی شدم رفتم خونم، مهرآباد جنوبی بود. رفتم خونه و یه دوش گرفتم، لباسم پوشیدم و فکر کردم برم روزنامه ببینم که این کارم سر جاش هست یا من کارمو از دست دادم. خب 90% این چیز این بود که حدس می‌زدم که کارمو از دست دادم، کسی که از زندان بیرون بیاد که او رو در چیز راه نمیدن، که چنان که بعدها که مثلا فیروز گوران از زندان اومد بیرون، اون عضو کیهان بود، عضو زمه کیهان بود، در سازمان شهرستان کیهان کار میکرد و بعدم دیگه راش ندادن، عملا اخراجش کردن که او آمد آیندگان. آیندگان هم یعنی خود داریوش همایون بود که او رو پذیرفت، برای اینکه آدم صاحب نفوذی بود، با اونا صحبت کرد که آقا این که داره کارشو میکنه دیگه، شما چی میگی؟ در هر حال من هم رفتم لباسم پوشیدم و با ترس و لرز و هزار دلهوره رفتم روزنامه ببینم که چی میگن، منو دوباره راه میدن یا نمیدن. آیندگان در دو تا طبقه ساختمون داشت توی خیابان شاه، اون موقع جمهوری امروز، سر خیابون فروردین. رفتم و رفتم بالا و اون دو تا طبقه رو به این دلیل گفتم که طبقه بالاش تحریری بود، طبقه پایین ترش اداری بود و اتاق آقای همایون در طبقه اداری بود، یه اتاق داشت در طبقه اداری. رفتم اون طبقه که طبقه سوم بود، رفتم اونجا، در اتاق آقای همایون باز بود ولی سرش پایین بود و داشت چیز می نوشت، یه چیزایی می نوشت. من این در زدم تق تق تق، اون همونطوری که سرش پایین بود و اینا و فکر بیکرد احتمالا یکی از بچه های شما اداری یا تحریری است که باش کار داره، گفت بفرمایین، گفت بفرمایین، ولی نگاه نکرد که کیه. من گفتم سلام، تا گفتم سلام این از روی این از صدای من شناخت، سرشو بالا کرد، اینجوری نگاه کرد، گفت به به به، میز شما اون بالا محفوظ است، بروید بنشینید و کارتان رو بکنید، اما حالا اول بیا اینجا بشین ببینم که بر شما چه گذشت. یعنی تمام اون چیزهایی رو که من در خیالات خودم میپختم اینا در یک جمله تمام کرد. ببین چه آدم هایی بودند، ببین چه آدم، ببین چقدر اون میدونست که باید اون اولین جملهش چی باشه. من اصلا حیرت میکنم از نصیب، بس که آدم با فراستی بود، آدم هوشمندی بود و آدم بسیار دانایی بود. خب من بعدا رفتم نشستم سر ترقیات من اصلا در آیندگان، بعد از اون شروع شد و هیچ وقت حرکت همایون رو از یاد نمیبرم که چقدر چقدر واقعا اصلا باید آدم توسع داشته باشه، باید آدم چقدر وسعت به اصطلاح بینش داشته باشه که بتونه بپذیره آدمیش که از تو روزنامه زندانی شده بعد آزاد شده بگه برین سر کارتون بشین. ولی خب این همون آقای داره شما اینست که بعدها در سال 56 منو ممنوع القلم کرد و بیرون کرد. هر دوتاش البته بر من جالبه دیگه، هر دوتاش یعنی اون هم کار همایون بود و البته کار همایون و همایون البته از اون بعدها خیلی اظهار پشیمانی کرد، یعنی بعضی که انقلاب شده اونا رفتن خارج و ما اینجا فقط مثلا به رادیوها گوش میدادیم اونا چی میگن مثلا اینجا چه خبره اونجا چه خبره. اینا من بارها شنیدم، چند بار که باش مصاحبه کردن گفت در دوران من فقط یک نفر ممنوع القلم شد که من همیشه بابت او متاسفم. یعنی انسانیتش رو نگه داشته بود، حالا مجبور شده بود بیرون کنه، نه هر چی شده بود شده بود دیگه. ها از آیندگان خاطره دیگر چی بگویم؟ حالا بس دیگه. در تهران مسافر، در تهران مسافر خب از اول وقتی که شروع کردیم به انتشار خب تیراژش خیلی کم بود و از 5000 10000 شروع کردیم، بعدا شد 100000 120000. خیلی خیلی تیراژ مهمی بود. همه حساب کتاب هم دست من بود، چون که هم تحریری هم در واقع دست من بود. آقای بهنود مثل آیندگان که نمی آمد کم می آمد. بعد یه روز این آقای مهندس والا آمد گفتش که سیروس این مجله صرف نمی کنه. گفتم ده صرف نمی کنه؟ گفت نه صرف نمی کنه. گفتم آقا تعطیلش کن. گفت نه تعطیل نمی کنه. گفتم چرا پس میگی؟ حالا این صرف نکردن رو من برای شما بذار، چون اون بعدن یه داستانی گفت من نمیتونم برای شما ها بگم، لطیفه ای گفت که قابل بازگویی نیست در اینجا و در، ولی حالا به شوخی خنده گذشت داستان. اما همه حساب کتاب دست من بود و من میدونستم که ما این مجله رو 5 تومن میفروشیم و خرج این مجله از اجاره محل، تمام حقوقهایی که پرداخت میکردیم، پول کاغذ، پول لیتوگرافی، پول توزیع، سهمی که روزنامه فروش باید برمیداشت، همه اینها میشد، هر نسخه میشد 3 تومن و 7 قران و 10 شاهی. یعنی 5 تومن که میفروختیم این مجله 12 قران و 10 شاهی سود میکرد هر نسخه. 100000 تا میفروختیم میشد 125000 تومن. دلار هنوز 7 تومن بود، 8 تومن بود. ببین چه پول کلانی گیرش میامد هر هفته، هر هفته. و من با وقوف به اینا بودم که گفتم صرف نمی کنه، خب ببند. و او بعد شروع کرد به اون داستان که نمیتونم برد. بسته شد. ببین در تمام دوره‌ای که کار می‌کردیم فشار روی تهران مصور خیلی سنگین بود، زیاد مثل فشار روی آیندگان، مثل فشار روی مجله امید ایران، مثل فشار روی مجله آهنگر.
خب تو حالا تهران مصور چی چاپ می‌کردی که فشار؟
خب باید بریم ببینیم. مقالاتی چاپ می‌کردیم که اصلا مخالف اینها بود دیگه. مثلا آقای حسین مهری مقاله می‌نوشت که فقط حزب الله نیست، آقا چی میگین؟ حرف حسابتون چیه؟ اینا چیه شما میگین؟ و بحث آزادی خواهی بود، بعضی که انقلاب کردیم که آزاد بشیم، اینا که شما میگین که برعکسه. خب طبعا اینها به مزاق اینایی که آمده بودند خوش نمی آمد و نیرو میریختن، فشار می آوردن، کتک میزدند، با ترس و لرز می رفتیم، با ترس و لرز می آمدیم. اینا خب چیز نبود. تا اینکه اون یه فاطمه خانم درست کرده بودن که ظاهرا از آقای قطبی دستور می گرفت یا کی دستور می گرفت، اینا قشون داشت برای خودش می ریخت، هم به طور یدی مثلا بچه ها آسیب می رسوند، همی که شکایت می کرد، دایما گرفتار بودیم، نمیشد. یعنی امنیت به کلی از میان رفته بود. تازه ما ولی با همون نبود امنیت هم به کارمون ادامه میدادیم تا اینکه خودشون اصلا بستن، اصلا یعنی گفتن یعنی وزارت ارشاد اون موقع تعطیل کرد، یعنی دیدن که جور دیگه ما تعطیل نمیشیم، خودمون تعطیل نمیکنیم، تعطیل کردن. چاره نبود وگرنه که ادامه داشت. یعنی 4 مجله و روزنامه رو با هم تعطیل کردن. آیندگان بود که مهمترینش بود، مجله آهنگر بود که مجله طنز بود، مجله امید ایران بود که مجله سیاسی بود، خیلی همین آقای نوریزاده در می آورد، و مجله تهران مصور بود که ما در می آوردیم و سردبیرش آقای بهنود بود.
بعد اینکه تهران مصور بسته شد چی؟ بعدش رفت صنعت حمل و نقل یا آدینه؟
خب اون سالها طول کشید. ببین در 16 مرداد 58 مجله تهران مصور به همراه اون چند تای دیگه تعطیل شد و بقیه هم طبعا خودشون رو تعطیل کردن، چون اصلا دیگه نمیشد منتشر کرد، کارش نمیشد کرد. خب همه بیکار شدیم، رفتیم تو خونه هامون نشستیم و به تماشای اوضاع مشغول شدیم. خب بیکاری رو هم نمیشد تحمل کرد، چون ما پولی نداشتیم که مثلا یه مقدار فرش داشتیم فروختیم، یک مقدار برای زنمون مثلا گلنگو خریده بودیم یا نمیدونم گردنبند خریده بودیم فروختیم خوردیم، اینا تمام شد دیگه، دیگه قابل تحمل نبود. وقتی سال 60 شد، پدر من یک بزازی داشت در نوشهر. فکر کردم خب اول پدرم دیگه خسته شده بود از اون کارا، فکر کردم خب بریم این بزازی رو یه خورده نوترش کنیم. من رفتم اونجا و در بزازی شروع به کار کردم. خیلی دیدم که خیلی بس خوبه، خیلی عالی بود، یعنی درآمد اونجا اصلا با قابل مقایسه نبود با درآمدی که ما در مطبوعات داشتیم. برادر منم که قبلا در کیهان بود، اونم بیرونش کرده و اخراجش کرده بودن در 25 اردیبهشت سال 58 با همراه 19 نفر دیگه که میشده بودن 20 نفر یا 19 نفر بودن یا 20 نفر مجموعا، گله‌ای فله‌ای اینا رو بیرون کرده بودن. اونم رفته بود بعد در دانشگاه آزاد شروع کرده بود به تدریس و در همدان بود و اینا. با هم تلفن کردم تو هم بیا اصلا این بزازیه، چون اونجا هم جو خوب نبود، یعنی جو دانشگاه هم یه جوی بود که باید هر لحظه اینا رو بیرون میکردن، نمیذاشتن. همه چیز ببین تق و لق شده بود. او هم آمد، دوتایی شروع به کار کردیم، خیلی وضعمون خوب شده بود و ماشینامونی که قبلا فروخته بودیم دوباره خریدیم، نمیدونم پولدار شدیم، اصلا وضعمون خوب شد. اما ببین کاری بود که من هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم، در حالی که اساساً کار برای علاقه نیست. الان فکر میکنم، بعدها فکر کردم کار برای اینه که تو معاش کنی باش، هر کاری باشه خیلی فرق نمیکنه، فقط کافیست که درآمد داشته باشه و اون کار درآمد داشت. خیلی وضعمون خوب شده بود و پدرم خیلی راضی بود و اینا که ما رفتیم اینا. من یه 9 در اون کار موندم. برادرم که اومده بود دیگه خوشبختانه پدر یه دستی داشت، من برگشتم، زن و بچه هم تهران ساکن بودن، اینجا مدرسه میرفتم بچه ها و اینا، دیگه نمیشد اینا رو ببرم شمال یا نبرده بودم در هر حال. بنابراین من برگشتم تهران و رها کردم، اون بزازی رو رها کردم و اون بزازی که مثلا ماهی 200,000 تومان به ما میداد رهاش کردم. آمدم اینجا، یه مجله آگهی در می آمد، اسمش بود راهنمای ایران امروز، اینا دنبال کسی میگشتن که براشون این متن آگهی‌ها رو بنویسه. بنابراین من رفتم اونجا و شروع کردم به نوشتن متن آگهی ها. ما این 5000 تومن هم به ما حقوق میدادن. ببین هیچ آدم خرد مندی ماهی 200000 تومن ول نمی کنه بیاد با ما 5000 تومن کار کنه. ولی خب این دیوانگی انتها نداره که، انتها نداره. نمیدونم چرا من به این کار راضی تر بودم. جمله می نوشتم مثلا خوشم می آمد مثلا. من فکر کن از همین چیزهایی که شما هم می شناسید این کارو. توی اون مجله راهنمای ایران امروز یکی از کسانی رو که شناختم و بعدها با هم دوست شدیم و خیلی خیلی کمک های زیادی بعدن به من کرد، این آقای ابراهیم حقیقی بود. میشناسینش؟ ابراهیم حقیقی گرافیست. اونم اونجا کار میکرد و چند نفر دیگه هم اونجا کار میکردن. خیلی بچه های خوبی کار میکردن. در هر حال اونجا یه مدتی بودم تا اینکه حالا ادامه بدم همینجوری. تا اینکه این مجله صنعت حمل و نقل در سال 60 درآمد. یه روز که نشسته بودم تو خونه، آقای امید نائینی زنگ زد، گفتش که چیکار میکنی؟ من گفتم چیکار کنم، همین این کار رو میکنم دیگه، اینجوری. گفت که این مجله ما به چیز احتیاج داریم، با آدم های کارآمدی احتیاج داریم، خب پاشو بیا اینجا با ما کمک کن، بذار این مجله رو به اصطلاح بلندش کنیم. خیلی هنوز پا نگرفته بود. اینطوری بود اون مجله، اصلا اساسش این بود که این آقای فیروز گوران که رئیس سازمان شهرستان های آیندگان بود و اونجا یه تیم خیلی مفصلی داشت. حالا اون خودش داستان خودشو داره. از اون تیم یکی بود به اسم آقای زرقانی که رفته بود همین این مجله رو به شکل بولتن، به شکل بولتن اول در آورده بود. بعد آقای گوران رو صدا کرده بود که به این بیخورده به شکل مجله بهش بدن، چون خود آقای زرقانی توانایی اون کار اساسا نداشت. و آقای گوران رفته بود و یه چند شماره در آورده بودن و به گرفتاری مالی خورده بودن، چون اصلا نمیشد اونجوری ادامه داد. یعنی برای نوجوانی بباید گریست که دخل 19 باشدش خرج 20، اونجوری شده بود. بعد اونها آقای گوران، یعنی در واقع آقای امید نائینی رو صدا کرده بود که بره اونجا و این سر صورتی بهش بده به لحاظ مالی. آقای نائینی خیلی در این کار مهارت داشت، خیلی توانا بود در سر صورت دادن به اوضاع مالی، اساسا توانا بود و در آیندگان هم همین کار رو کرده بود. حالا اون داستانهای خودش داره، من الان دیگه بر نمیگردم به اونجا. آیندگان رو هم از زمین به لحاظ مالی بلند کرده بود، آیندگانی که ما توش سفته میگرفتیم، جانم همون حقوق ناچیزی که میگرفتیم به ما سفته میدادن، پول نداشتن. بهت گفتم که وقتی اون آقای فریپور، من رفتم پیشش و من گفت که آیندگان میخوای بری؟ آیندگان چیکار داری؟ آیندگان که پول نداره. و من با همه اون ولی رفته بودم. به هر حال آقای نائینی اونجا اون آیندگان رو به لحاظ مالی بالا کشیده بود و بعض درخشانی داشت روزنامه. بعدها آقای گوران صدا کرده بود آقای نائینی رو که اون مجله رو هم یک کاریش بکنه و او رفته بود و این یه سرصورتی داده بود. اون وقت یه روز آقای نائینی زنگ زد که برای پوش بیا اینجا. من رفتم اونجا و شروع به کار کردیم. به تعداد کثیری جمع شدیم و اون مجله که اصلا اسمش قابل خوندن نبود و قابل گفتن هم نبود، مجله صنعت حمل و نقل، آخه اصلا چه مجله میتونه باشه؟ ولی به مدد همه اون تیم و بیشتر خود آقای نائینی واقعا خیلی خیلی زحمت کشید، اون مجلهش یک مجله درجه یکی شد که اصلا 30,000 تا تیراژ داشت. خیلی تیراژ جالبی بود اون موقع، و یه جوری شده بود که این مجله رو جلوی این اداره گذرنامه مثلا کم می آوردن، یعنی خود مجله نبود که بخرن، اینو کپی می کردن. خیلی خیلی اصلا وضع درخشان پیدا کرد. به هر حال سالها در اون مجله ما کار می کردیم، یعنی 7-8 سالی در واقع ما از تو اون مجله حقوق گرفتیم. ولی سال 64 که شد باید یه فلشبک بزنم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و بریم بزازی و بیای مجله راهنما ایران امروز و بریم صنعت حمل و نقل و اینا. یه دوره هم جمع می شدیم یه 3-4 نفر بودیم برای تفنن، از این دیدارهای تفننی. یه غلام ذاکری بود که با من در رادیو تلویزیون کار میکرد، اون داستان خودشو داره، اونجا یه مدتی رفتیم بعد از اونجا اخراج شدم. مثل که من هر جا کار کردم بعدن اخراج شدم. عرشبت که میرفتیم یه زیرزمینی داشت اون آقای غلام ذاکری تو این خیابون جمالزاده، اونجا هفته دو مرتبه 3-4 ساعتی می‌نشستیم بعد از ظهر گپ می‌زدیم. بعد دیدیم که خب ما داریم اینجا گپ می‌زنیم، خب بیکاریم، پس یه کاری بکنیم. هر چی فکر کردیم خب چیکار کنیم که بشه اون کارو کرد، عقلمون به جایی نرسید و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که یک مجله جدول در بیاریم. اما قبل از اینکه مجله بشه اساساً اون جدول روی یه صفحه یه جدول طراحی می‌کردیم، پشتش هم یه مطلب می‌نوشتیم، تقریباً مقوایی بود اینا، و دونه یه تومن هم می‌فروختیم. اون جدول هم باید می‌رفت وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت، حتی اون یه صفحه جدول. ببین کار مطبوعات به کجا رسیده بود. این آقای ذاکری که میرفت، ما که اصلا جرئت نمیکردیم به وزارت ارشاد بریم، ما حسابمون با کرام الکاتبین بود. این که رفت آمد میکرد به وزارت ارشاد، اونا بهش گفته بودن که میخوایی اصلا امتیاز بگیری؟ او گفت حالا من این دفعه بعد که بیام مثلا بهتون میگم. بعد آمد با ما مطرح کرد و علال خصوص با من. گفتم آره تقاضا کن، یه تقاضای مجله بده. گفت آقا چی تقاضا کنم؟ گفتم با اون فرما رو بگیر من پر میکنم. دفعه بعد که رفته بود، اون گفته بود بله بخوام امتیاز بخوام اینا، و یه فرمایی بهش داده بودن که پر کنه. اون فرما رو آورد و پر کردیم و اون هم برده بود داده بود. این سال مثلا 60 بود. بعد در سال 64 که ما در مجله صنعت حمل و نقل کار میکردیم، یه روزی اون آقای ذاکری زنگ زد گفتش که فلانی به من تلفن کردن گفتن آیا اون تقاضایی که داده بودی برای امتیاز هنوز میخوایی، دنبالش هستی؟ گفتم آره رو بگو، حتما هستم. بعد رفته بود و اونا هم پرسجوهایی کرده بودن و اینا، و بالاخره صلاحیتش رو به اصطلاح، چون به هیچ مطبوعاتی ببین امتیاز نمیدادن. اصلا یکی از خصوصیات امتیاز دادن در بعد از انقلاب این هستش که به بچه های مطبوعات نمیدادن، به اونایی که این کار رو بلد بودن امتیاز نمیدادن، به اونایی که اصلا نامی داشتن نه اصلا این کاره بودن اینا، به اونا امتیاز میدادن. خب دیگه اینم بنای کار بود. خلاصه اون اوراق رو پر کرده بودیم و اونا اون مراحلش رو طی کرده بود و به اصطلاح رفته بودن چه میدونم چی میگن جستجوهاشون رو کرده بودن، اطلاعاتشون رو گرفته بودن اینا، و یه روز گفتن که آره بیا و امتیاز بگیر. رفت و اون امتیاز آدینه رو، مجله آدینه رو بهش دادن. اونم آورد اینجا خونه من و گفتش که امتیاز مال شماست، مال من که نیست. یعنی واقعا با کمال صمیمیت و اخلاص این کارو کرد. من که نه بلدم اون کارو بکنم نه این کارم، بنابراین امتیاز مال شما، هر کاری میگی بکنیم. بعد ما رفتیم در سال 64 آذر ماه بود، 15 آذر اولین شماره مجله آدینه رو در قطع نیمتای روزنامه در آوردیم. یک مجله که اصلا به قول بیهقی از لون مطبوعات دیگر نبود. چون ببین مطبوعات رو چنان زده بودن که هیچ چیزی در میدان نبود و روشنفکری ایران رو چنان داغون کرده بودن که هیچ کسی از خونش بیرون نمی آمد. و در واقع این جور، این که مثلا ما قبلا هم پیش از انقلاب هم بابا ما یه کسی بودیم برای خودمون، مطبوعات داشتیم، روشن فکری داشتیم، نمیدونم داستان نویس داشتیم، شاعر داشتیم، اینا همه چیز از بین رفته بود. ما بنا رو بر این گذاشتیم که این که نمیشه، باید بیایم این سخنگوی این گروهی بشیم که تارانده شدن و منزوی شدن به کلی. یک مجله در آوردیم که رنگ بوی پیش از انقلاب رو داشت، کاملا فرهنگی بود. یعنی بدون اینکه حالا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و همینطور بریم تا آخر مثلا نطق مثلا نماز چیه امام جمعه رو چاپ کنیم، از این کارا نمی کردیم. نه دیگه، ادبیات می نوشتیم، گزارش می نوشتیم، سرمقاله می نوشتیم، اصلا چیز بود. یک مجله در آوردیم که واقعا نیاز اون روز بود و به غیر از نیاز اون روز اساسا رنگ بوی مطبوعات داشت به معنی واقعی کلمه. بنابراین کارش خیلی گرفت، اما ما پول نداشتیم. چون ما نفر 20,000 تومان گذاشته بودیم، 4-5 نفر شده بودیم، نفر 20,000 تومان گذاشته بودیم و این مجله رو در آورده بودیم. وقتی که 10 شماره منتشر شد دیگه پولمون ته کشید. خب دیگه بعد هم این جواب نمیداد، چون این این نیمتای روزنامه هفتگی رو ما 5 تومان میفروختیم، این با 5 تومن جواب نمیداد. و اگه میخواستیم مثلا اینو بکنیم 20 تومن نمیتونستیم، برای اینکه باید شکل مجله لااقل پیدا میکردیم 20 تومن، وگرنه در شکل نیمتای روزنامه که مثل روزنامه بود دیگه 16 صفحه، اصلا نمیشد به اون قیمت 20 تومن گذاشت. اون خیلی سنگین بود برای خریدار. برای این تعطیل کردیم به امید اینکه شاید پولی پیدا کردیم و اینو مجله کردیم. در این فاصله حالا خوشبختانه اتفاقاتی افتاد. آره، یه جوری کسانی به کمک ما آمدند و یه سرمایه گذاری هایی صورت گرفت. یه دوستی داشتیم اسم آقای علیرضای میرزاخانی که اونم مثل ما اون حروفچین چاپخونه بود نمیدونم اینا، ولی یه پولکی داشت. اون آمد یه سرمایه گذاری کرد. بعدها یک کسی دیگه هم پیدا شد، آقای ثقفی نامی پیدا شد که اصلا کارش کار صنعتی بود، نمیدونم رنگ و اینا، کارخونه رنگ و اینجور داده. اون آمد کمک کرد، یعنی چیز کرد. در هر حال در سال 64 در واقع من مجله صنعت حمل و نقل رو گذاشتم و رفتم شروع کردم به انتشار مجله آدینه و سردبیرش شدم. از دوستان که به یاری من آمدند و تیم ما بودند همین آقای فرج سرکوهی بود، مسعود بهنود بود. بعدا دیگه تیم خب خیلی مفصل تر شد و این علی دهباشی آمد، دیگران اومدن، خیلی اومدن دیگه. اما مجله هنوز پولی نداشت، اون روزنامه یا مجله پولی نداشت که به ما حقوق برداریم. هر کدومون یه جای کار میکردیم. من که مجله صنعت حمل و نقل کار میکردم، اون آقای امیر نایینی همچنان حقوقم رو پرداخت میکرد. من در آدینه کار میکردم، آدینه رو منتشر میکردم، اما اون از اونجا حقوقم چون مجله صنعت حمل و نقل پولدار شده بود، وضعش خوب شده بود. به هر حال آدینه رو منتشر کردم در سال 64. پیش از اون یک اتفاقی افتاده بود که من جدی نگرفتم، ولی یه روزی آقای غلام حسین صالحیار، نمیدونم اسمش شنیدی یا نه، غلام حسین صالحیار یک مطبوعاتی خیلی شاخص و درجه اول بود، مثلا اولین سردبیر آیندگان اون بود، قبلا سردبیر روزنامه اطلاعات بود، بعد از آیندگان سردبیر روزنامه مردم شد و همینطور جاهای مختلف سردبیر خبرگزاری رادیو تلویزیون ملی ایران شد، خیلی کارا کرد. اون آقای صالحیار یه روزی زنگ زد به من که قبل از انتشار آدینه که یک مجله قرار در بیاد به اسم دنیای سخن. من یه در دعوت کردم که بشینیم با هم دیگه مشورت کنیم که چه کار باید کرد. رفتم اونجا، اما اون تیمی که اون ساخته بود و آدم‌های اون صاحب امتیازش هم یک کسی بود به اسم آقای صورتی دهکردی که نمیدونم افسر ژاندارم بود چی بود، خلاص اصلا ربطی به مطبوعات نداشت. من از اون تیم و از اون آقای صاحب امتیاز و اینا هیچ خوشم نیامد، بنابراین نرفتم. خود صالحیارم بعدا نرفت، ولی اون مجله در آمد، حتی پیش از آدیله هم درآمد به شکل مجله، اما کارش نگرفت. بعدها از قضای روزگار بعد از اینکه من از آدینه رفتم شدم سردبیر اون مجله و اون مجله چنان بالا کشید، تیراژ 30,000 تا 35,000 تایی پیدا کرد که خیلی درخشان شده بود. منتها اونجا موندگار نشدم به خاطر اینکه با این صاحب امتیاز و با اون آبم توی جوب نرفت. و از قضای روزگار دوباره امید نایینی زنگ زد، بعد که اومدم خونه نشسته بودم یه دو ماهی بیکار، چون آدینه رو سال 69 من ترک کردم. والله اولا که جوانی و جهالت خیلی سهم عمده‌ای در اون کار داشت، اما به طور عملی اون چیزی که واقع شده بود این بود که آقای صاحب امتیاز آدینه که اوایل خیلی کاری با ما نداشت، اصلا داشتیم کار خودمون رو میکردیم، بعدها یواش یواش یعنی آدم ها می آمدن می رفتن. این به اصطلاح ببین مطبوعات و مرکب چاپ یک گیرایی و مستی میاره و یکی دیگه این که سبب میشه آدم رو خودش رو گم بکنه. غلام زاکری و من و هر کسی دیگری هم خب دوچار این بلیه شده بودیم. من تحمل نمی کردم که دخالت کنه در تحریریه، اصلا رسم ما نبود، آیندگان هم اینجوری نبود و او دیگه تمایل پیدا کرده بود که تو این کار دخالت کنه، بنابراین چیز گفتم دیگه کار من نیست. بفرمایید. رفتم همون موقع کسانی از دنیای سخن اومدن سراغ من، رفتم اونجا شدم سردبیر اون مجله. اون تیم من یه تیم تازه‌ای درست کردم اونجا، خیلی تیم توانایی بود، اصلا کیف کردم، خیلی عالی بود. و این مجله که 5,000 تا تیراژ شد به زور داشت، یک دفعه بر اثر بعضی حوادث که خیلی کمک کرد و بعد اون تیمی که خیلی خوب کار میکرد تیراژ شد 30,000 تا.
مثلا تیم اگه مثلا چند نفرشون از
آره نه اون تیم مثلا اون تیمی که در دنیای سخن جمع کرده بودیم به غیر از من یکیش مثلا کاوه گلستان بود که در عکس و در بعضی امور به ما یاری میداد، عضو ثابت تحریر نبود اما خیلی مؤثر بود. یکیش یه خانومی بود به اسم خانم سیمای سلامت بخش که با من از دوره دانشکده هم کلاس بود و آدم بسیار فرزانه بود، خیلی خیلی کار درجه یکی داشت، در واقع ویراستار مجله شد. یکیش خانم فروغ پوریاوری بود که مترجم معروفی است، نمیدونم اسمش شنیدین یا نه، با من از آیندگان کار میکرد، بعدا در آدینه هم کار میکرد، بعد آمد اونجا. همشون که یادم نیست. آره دیگه اینقدر آره. یه چند تا خانم دیگه هم بودند و خیلی خیلی بگم یه تیم بسیار برازندهی شد و قوی و اتفاقات هم به کمک شما مثلا این آقای الان همین رو میخوام بگم. آره حرف سوال خوبیه. ببین اون مجله مجله مرده بود، خیلی مثلا میخواست علمی حرکت کنه، نمیدونم هر کسی یه جوری اون چیز کرده بود، نه ادبی شده بود نه علمی شده بود اینا. من یه آدینه نو از اون ساختم، یعنی اینکه مثلا فرض کن که آقای اخوان ثالث رفتیم سراغش باش مصاحبه میکردیم در آدینه هم همینجوری بزرگش کرده بودم. مثلا آدینه اولین کاری کرده بودیم ما رفته بودیم سراغ آقای پرویز ناتل خانلری یه مصاحبه. اون موقع کسی از ترسش نمیرفت سراغ پرویز خانلری در آدینه که بودیم که باش مصاحبه کنه و چاپ کنه و از این نترسه که خب آقا صاحب من دارم روی زبان فارسی حرف میزنم چرا بترسم؟ شما گرفتین آقای خانلری رو بردین زندان 5 سال نگه داشتین، حالا بد کاری کردین خوب کاری کردین به خودتون مربوطه، اما استادی مثل خانلری خب در رابطه زبان فارسی بود بریم پیشش با حرف. اینطوری آدینه بالا کشیده بود. همین کار رو در واقع مثلا آقای مرتضی کاخی با ما در آدینه بود، در دامن آمده بود دنیای ساخن. بعد خیلی علاقه تیمش یادم نیست، مثلا چی میدونم مثلا خانم جانت لازاریان آمد مثلا فرض کن با منیرو روانی پور مصاحبه کرده، اون میشناخت و اینا یه روابطی داشت. ببین شروع کردیم به مصاحبه با این نویسندگان و اینهایی که آمده بود، داستان نویس ها و اینهایی که آمده بودن چیز، یا شاعرانی که قبلا خب خیلی آدمای مشهوری بودن مثل اخوان ثالث. خب مصاحبه با اینها و مطالبی که از دیگران میگرفتیم راجب ادبیات، راجب نقد کتاب، راجب داستان، خود داستان اینا رو برکشید یه دفعه بالا برد. با اخوان ثالث به این جهت یادم میاد که از قضا متاسفانه زد، اخوان ثالث مرد و همینطور برفون پرویز خانلری. ما یه ویژنامه دادیم که نیمیش مثلا مربوط میشد به پرویز خانلری و نیمیش مربوط میشد به اخوان ثالث. و جالب بود از این جهت که خیلی روزنامه‌نویسی درخشانی توش کردیم. مثلا وقتی این دوتا آدم مردن من زنگ زدم به آقای ابراهیم گلستان که در انگلیس بود و گفتم که آقا این دوتا شخص شخیص ادب مملکت از دست رفتن و یه مطلب بنویس. گفت من با خانلری که وقت چیزی نداشتم، مثلا روابطی نداشتم و اصلا بعدش میام بعد از خانلری، ولی اخوان چرا؟ چون اخوان باهاش توی گلستان فیلم کار کرده بود، اساسا علاقمند بود به کارهای اخوان. و بعد اون یک مطلب جانانه ای نوشت که الان هم وقتی میخونم واقعا کیف میکنم. ما قضیمون رو 30 سال پیشه و مناسبات خودش رو با اخوان نوشت و این اهمیت اخوان رو نوشت. و این اون موقع این دستگاه هایی که امروز هست مثل اینترنت، نمیدونم واتساپ، نمیدونم موبایل، اینا اصلا وجود نداشت. بنابراین یکی از مشکلات ما این شده بود که خب این آقای گلستان وقتی این مطلب رو نوشت ما چجوری اینو دریافت کنیم. یکی از راهایی که به ذهنمون رسیده بود این بود که مثلا یه جوری ضبطش کنیم، بخونه ضبط کنیم. ضبط هم ضبط تلفنی، این از این دستگاه‌های ضبط که الان هست که خیلی عالیه و مثلا شما راحت میتونید ضبط کنین، اصلا اینا نبود. مثلا یعنی به لحاظ تکنولوژی خیلی عقب بود به نسبت امروز. من الان خیلی راحت تلفنی یه چیزی رو ضبط میکنم و بعد پیاده میکنم و مطلب سر جاش هست. اون موقعی نبود. باید که نمیدونم این دستگاه های ضبط صوت های کوچیک بود، اینا رو میذاشتم کنار دستم مثلا، اینا رو دیدم که اصلا این خیلی مسخره است، نمیشه. بعدم خیلی کلمات از دست میره، اون طرف ابراهیم گلستانه، بعدن میشناختیم اخلاقش، بعدن دچار خلاصه. دستگاه فکس تازه وارد مملکت شده بود، اما اینجوری نبود که ما فکس داشته باشیم، همه فکس داشته. هیچ کس فکس نداشت. هتل های 5 ستاره فکس داشت. بنابراین من رفتم به این هتل اینترکانتیننتال که بعدن شد لاله، با اونا صحبت کردم که آقا شما فکس دارین و ما مجله در میاریم و چنین، اینا خودم معرفی کردم و میخوام که این مطلب برای من از انگلیس فکس بکنن. اونجا هم خوشبختانه دوستی داشتم، یعنی این دستگاه آسوشیتد پرس یا یونایتد، یکی از اینا اونجا دفتر داشت اون، و یکی از این بچه های عکاس دوست من بود از آیندگان، از طریق اون این کاری کردم. خلاصه قرار شد که آقای گلستان اون رو فکس کنه، چون در انگلیس فکس بود، یعنی میتونستن برن توی مغازه‌ای فکس کنن، یه پولی بدن مثلا چه میدونم یه پوند دو پوند، اینا یه مطلبی رو فکس کنن به تهران. و لاله هم این چیز داشت که بگیره. به اونا گفتم که آقای خورده کاغذ بذارید، خواهش بکنم قراره یه فکسی برای من بیاد. اونم قبول کردن و فکس شد اون مطلب، ولی نیمی از فکس نیامد. ببین، چون فکس هم حالا هم چیزی نبود که خیلی دستگاه کارآمدی باشه، نمیدونم چطوری شد نصفش نیامد. اون مقداری که آمده بود چاپ کردیم. بعد آقای گلستان زنگ زد که آقا این ظاهرا شما تا نصفش دریافت کردین و بقیه‌اش رو باید فکس کنم. خب دیگه به اون شماره نمی‌رسید، در دو شماره چاپ شد. ولی مطلب جانانه ای بود. یا مثلا خانم سیمین بهبهانی راجع به اخوان، این ناهید موسوی رو می‌شناسین؟ نه. یکی از اعضای تحریری خیلی خیلی مؤثر در همون دوره‌ی سخن، ناهید موسوی بود. ناهید موسوی از دوره تهران مصور با من کار کرده بود، خیلی خیلی مطبوعاتی درخشان است، خیلی درجه اول و بسیار آدم پرجوش و خروش. اونو فرستاده بودم، رفته بود پیش خانم سیمین بهبهانی، مصاحبه کرده بود راجبه. بعد ورق بزنم بهت بگم. ببین اینجا یه دونه دو تا چیز هست. ببین اینا رو ببینید، چیز دنیای سخنه اگر باشه، چون اینا رو کار داشتم من روزا نگاه می‌کردم. دو جلد هست اینجا روی این، دو جلد هست روی میز. آها، اینو بده به من. آره دنیای سخنه. خب همین خیلی خوبه. ببینم این شماره 34ش که ببین وقتی اخوان رفت، ببین با مقالات و آثاری از ابراهیم گلستان، سیمین بهبهانی، عماد خراسانی، شفیع کدکنی، علیرضا حیدری، صفدر تقی‌زاده، هوشنگ طاهری، فتح‌الله مشتبایی، نادر نادرپور، کاظم سادات اشکوری، محمد رضا درویشی، خسرو شاهانی، منیر روانی‌پور. ببین همه این آدمایی که در عرصه ادب ایران خیلی مطرح بودن، اینا خب این تیراژ می آورد و اینا تیراژ می آورد. وقتی که این ویژنامه اخوان و دکتر خانلری رو منتشر کردیم، مثل توپ صدا کرد و یک دفعه تمام خوانندگان راه افتادن و مجله رو خریدن. مجله هم قیمتی نداشت که 20 تومن که چیز نبود که. مثلا این تیتر به می مطلب گرسان چیه؟ آنجوری که او میگفت عروس کافی نیست، شرف باید. اصلا ببین شاهکاره این مطلب. بعد نصف دیگرشو در شماره بعد چاپ کردیم. سیمین بهبهانی که همین ناهید موسوی رفته باش مصاحبه کرده، خیلی مصاحبه خوبیه این. میگه راوی وضع زمانه، گاه با ناله گاه با فریاد. اصلا فوق العاده است این حرفاش. و این ببین کار کردن روی تیتر، روی مقدمه، روی مطلب اینا، و اینکه آدمایی بنویسن که سرشون به تنشون بیارزه، اینا همه سبب شد که این مجله در دو سه شماره خودش کشید به 30-35 هزار تا و فوق العاده شد. ببینم که راجب خاندری چی نوشتیم نه؟ اماد خراسانی شعر اگر خوب است پس شاعر چرا؟ اصلا محسن قهرمان اینا چیز بودن. بذار یه شماره بعدش نگاه کنم ببینم که راجب خاندری. ای خدا، آه اینه، 30 سال با و بیشتر با مهدی اخوان. باز بقیه مطلب آقای گلستانه. بذار ببینم این شماره بود برای چیز، برای یعنی خانلری، یا اون همون شماره قبلی بود. بذار ببینم میتونم پیداش کنم. دارم وقت شماره میگیرم. این چیزه، زنجان یه چایی برای ما بریزی خیلی خوبه. آره اینو بالا بدن. آره بذار صبر کن پیدا کنم بعد. این ویژنامه، این ویژنامه خانلریه. بگم
بله
ویژنامه خانلریه. ببین کیا توش چیز نوشتن، چشمم هم نه که نیست. ببین اولا آخرین مصاحبه دکتر خانلری که الان یادم نیست که چی بود کی بود اینا، اونو چیز کردیم منتشر کردیم، این ویژنامه خانلریه. بعد ببین کیا توش چیز نوشتن. بزرگ علوی، بزرگ علوی، بعدش علیرضا حیدری. میشناختین علیرضا حیدری؟ این انتشارات خوارزمی رو که میشناسین، اون بنیانگذار اون انتشارات و چیز بود و رفیق خانلری بود. سردبیر سخن بود این مدت ها همون آقای علیرضا حیدری، یعنی با دکتر خانلری کار کرده بود. صفدر تقی‌زاده، اینو که میشناسین، این مترجم بود و اینم مدتی با خانلری کار کرده بود. عبدالرحیم جعفری، یعنی همین انتشارات امیر کبیر، که با خانلری کار کرده بود و خیلی چیز. شفیع کتکنی، خانلری و تحقیقات ادبی رو نوشته بود. یه آقای هوشنگ طاهری بود، شما نمی‌شناسید، مطبوعاتی مدت‌ها سردبیر همین مجله سخن خانلری بود و اینجا راجب او نوشته. یا سعیدی سیرجانی مثلا، دیگه این آشناست. فتح‌الله مشتبایی مثلا، آدم خیلی برجسته است. نادر نادرپور مثلا، خانلری و نسل جدید دبیری. خود کاظم سادات عشقیوری که راجب نیما و خانلری نوشته. ببین یک آدم‌های درجه یکی که اینها با خانلری سرکار داشتن. مهمتر از این، اون این نکته رو به شما بگم که ببین ما مخاطبمون رو شناخته بودیم. یک میدان خالی از روشنفکری ایران و کارکنان فکری در ایران که قبل از انقلاب وجود داشتن، حضور داشتن، فعال بودن و اینا رو تارونده بودن و 7-8 سالی اصلا هیچ کار، هیچ دیگه اینا نه چیزی می نوشتن نه چیزی می خوندن، اینا رو جذب کرده بودیم، چه به عنوان خواننده و چه به عنوان نویسنده. خب احمد شاملو هر جا که شعر میداد یا هر جا که مصاحبه میکرد خواننده داشت. اخوان سالس همینجور، دکتر خانلری همینجور. ما این طبقه فراموش شده رو دوباره آوردیم و زیر ذره‌بین گذاشتیم و گفتیم که این مملکت فقط روحانیون نیستن، در این مملکت فقط روحانیون نبودن، بابا این مملکت برای خودش روشنفکری داشت، یه طبقه صاحب فکر داشت، صاحب عقیده داشت، نویسنده داشت، شاعر داشت. اینا اصلا ربطی به این چیزایی که الان شما چاپ میکنین ندارن. و اون یعنی میخوام عرض بکنم که خیلی هنر ما نبود. اگر ما هنری داشتیم در شناختن این طبقه و این طبقه فراموش شده بود، نه چیزی بیش از این. این سبب شد که مجله چه آدینه چه دنیای سخن کارش بگیره و تیراژ پیدا کنه و جریان ساز بشن. اصلا بعد از آدینه و دنیای سخن و اینا بعدن خیلی مجله در آمد که پیروی کردند از اون نوع مجله. همچنان که صنعت حمل و نقل هم در جای خودش جریان ساز شد. اما من در دنیای سخن هم بیشتر از یه سال نموندم. همین با آقای صاحب امتیاز، همون صاحب امتیازی که اون رو سال یار دعوت کرده بود، گفتم که دیدم این نه، این مالی نیست و نرفتم. خب در اینجام که کار میکردم بالاخره با اون سر کار داشتم و دوست نداشتم، بنابراین بعد از یه سال اونجا ترک کردم و شدم حیف شد، ولی خب کردم. اون وقت باز اومدم نشستم تو خونه. یه ماهی نگذشته بود که یه روزی امید نایینی، اون همیشه اون مراقب بود که بچه ها کجان چه کار میکنن، زنگ زد که شنیدم تو از دنیای سخن رفتی. گفتم آره رفتم. بابا چی کار میکنی؟ گفتم هیچ، نشستم اینجا دیگه چی کار کنم. گفت خب بیا سر کارت. گفتم کدوم کار اینا دیگه، الان اونجا که من تو صنعت حمل و نقل چه کاری میتونم کنم؟ گفت تو بیا، تو هزار تا کار ازت بر میاد، تو بیا. رفتم اونجا و به من گفتند که ببین، این هر مجله اساسا حق داره که در سال 4 ویژنامه در بیاره، یعنی هر فصلی یه دونه ویژنامه در بیاره. بیا ما برای این صنعت حمل و نقل یک ویژنامه سفر درست کنیم، بیا این منتشر کن. من و بعضی از اعضای اون تیم دنیای سخن که دیگه پراکنده شده بودن، چون بعد از من اونا نمیخواستن با اونا کار کنن، مخصوصا خانم سلامت بخش که ویراستار مجله شده بود، رفتیم اونجا و شروع کردیم به یک مجله در آوردن به اسم سفر که الان دورش اینجا هست. من به خاطر که این قلاده رو گردن من گذاشتی نمیتونم نشونت بدم. رفتیم یک مجله در یک ویژنامه درجه یک در آوردیم که همون شماره اول 16,000 نسخه فروش رفت. خیلی بی نظیر بود، چون اون زمینه سفر یه جوری مورد علاقه من بود. به این معنی که وقتی که از همون موقع روزنامه نویس شده بودم، اولا من سفرنامه بسیار دوست داشتم و سفرنامه بسیار میخوندم. بعد اینایی که با اهل سفر بودند و اینا خیلی روابط داشتم، بنابراین شروع کردم بودم مصاحبه کردن با آدمایی مثل ایرج افشار، به همایون صنعتی، نمیدونم اینایی که منوچهر ستوده، اون دکتر ستوده اصلا کرم سفر بود و اینا همه با من یه جوری آشنا بودن. بنابراین اون خودش یک کار دیگری بود و اینا در یک صحنه دیگری از ژورنالیسم و ادبیات. خیلی خیلی کارهای درخشانی بود. چند تا شماره از اون سفر در آوردیم که بعداً امتیازش گرفتیم، بعداً تبدیلش کردیم به مجله سفر و گردشگری که اسمش زمان بود. سالها من اونجا در مجله زمان در حالا چون در این فاصله اتفاقات عجیب غریبی افتاد دیگه، مثلا مجله صنعت حمل و نقل و صاحب امتیازش با مدیرانش که آقای نائینی ها بودن اختلاف شد، اختلاف شد. اینا ما هر کاری کردیم نشد که به اصطلاح آشتی بشه و اون آقای صاحب امتیاز مجلهش رو برداشت رفت، در حالی که اون امتیازش رو هم مدیون همین آقایان نائینی ها بود، زیرا که اول که امتیاز نداشت مجله و بعدم خود آقای زرقانی واجد شرایط نبود برای گرفتن امتیاز، حتی دیپلم نداشت. بالاخره باش سوابق درست کردن که نمیدونم اینا این همین آقای نائینی ها که این چنین بوده، اینجا کار کرده اونجا کار کرده، اینا رو گل هم کردن و شد سوابق مطابق شرایطی که وزارت ارشاد داشت و بهش امتیاز داده بودن. یعنی خیلی به نظرم او کار بسیار بدی کرد، بد به این معنی که یه جور ناسپاسی بود، ولی خب اتفاق میفته دیگه. آدمایی که با هم کار میکنن با هم دعوا میکنن، چنان که من با آقای همایون کار میکردم بالاخره بهم رو قلم شدم، هر جای دیگه که رفتیم با رادیو تلویزیون کار میکردم بالاخره اخراج شدم، میشه دیگه. در هر حال وقتی که اون مجله صنعت حمل و نقل رفت، حالا ما درسته که زمان رو منتشر میکردیم اینا، ولی مدت ها گیج میزدیم که خب ما باید یه مجله در بیاریم. اون تیممون سر جاش مونده بود، یعنی هم ساختمان هم تیم، اون فقط امتیازش برداشته بود رفته بود که بعدن هم نابود شد اون مجله. الان دیگه صنعت حمل و نقل واسه مجله نیست که نامی داشته باشه، هیچی نیست، برای اینکه اون ببین کننده میخواد، کاردان میخواد، اون باید آدم بلد باشه که بتونه یه مجله رو سرپا نگه داره و بتونه ببین خوب در آوردن یک امر، ادامه دادن یک امر دیگه است، اون خودش یک هنر دیگه است. به هر حال اون نمیتونست ادامه بده و همجد مجله زمین خورد. اما ما هی فکر کردیم که یه امتیاز پیدا کنیم و آقای نائینی بسیار کوشید در اون زمینه که امتیاز پیدا کنه که مورد قبول همه ما هم باشه ضمناً، چون ببین آدمایی که در پیام امروز به بعدها جمع شدیم همه آدمای هر کسی سرش به تنش می‌ارزید. مثلا فرض کنیم که آقای فرهمند بود، علیرضا فرهمند که مدت‌ها دبیر سرویس خارجی روزنامه کیهان بود، آقای مهدی صحابی بود که همون در اون سرویس کار میکرد و آدم شناخته شده ای بود، مترجم زبردستی بود، ژورنالیست خیلی خوبی بود، من هم بودم لابد، منم لابد چیزایی سرم میشد، مسعود بهنود بود که خب خودش وزنی داشت، هر شبت که کیا رو بگم، همه آدمای مجله پیام امروز رو میگفتن مجله سردبیران، برای اینکه هممون مدت ها تجربه سردبیری داشتیم. بعد رفته بودیم اونجا دور آقای نائینی که رهبر ارکستر شده بود و بسیار هم خوب کار کرد، رهبری کرد و به مجله در می آوردیم. در هر حال دنبال امتیاز می گشتند همه، بخصوص نائینی. این آقای سازگارای مجله داشت آورد بیچاره در طبق اخلاص روش که آقای مال شما هستن، ما با آقای نائینی مخالفت کردیم که این سازگاره که اصلا این سازگاره که آدم حکومت، اون مجله اون در بیارم اصلا هرگز این کارو نمی کنیم. خلاصه هر امتیازی که به دست می آمد یه جوری رد می شد و بعد تندروی هم می کردیم، مگر نه واقعا این سازگاره در طبقه اخلاص گذاشته بود و بعد هم نشون داد که آدم حکومت نیست هرچی هست، ولی ما میتونستیم خیلی راحت اونه، ولی قبول نکردیم تا بالاخره یه امتیازی به دست آمد مال یک آقایی، حالا این دم دست هست ولی من نمیتونم بردارم بشه بگم کی بود، اسمش یادم رفته. اون امتیاز به دست آمد اما یه مشکلی داشت، اسمش بود راهنمای ایران امروز. نه آره دیگه آره، راهنمای ایران امروز یا پیام ایران امروز. اون ایران امروزش با اون مجله که من گفتم وقتی از بزازی برگشتم مشترک بود و اون مجله سرتاسر آگهی بود. و این مشکل پیدا شد که خب اگه ما اینو منتشر کنیم، وقتی این بچه های بخش تبلیغات ما برن سراغ یه جایی که بخوان آگهی بگیرن، با اون قاطی میشه. بنابراین ما باید اصلا اسمش هم عوض کنیم. خیلی گرفتاری بزرگی شد. خلاصه اون آقایان ناینی ها واقعا زحمت کشیدن با وزارت ارشاد اون روز، بالاخره اسم این مجله رو عوض کردن، کردن پیام امروز. و این کارها و آمادگی یافتن تحریریه اینا یه سال طول کشید. یه سال داد ماها در آمده بود، داد خیلی از بچه هایی که به عنوان کارشناس با ما کار میکردن، یعنی عضو ثابت تحریریه نبودن، اما بسیاری کارها به دست اونا انجام میشد. مثلا عرض مینوشتن، نمیدونم خیلی چیزا مینوشتن. خب و کارشناس ما بودن، یعنی ما جلسات تحریری داشتیم با اونها برای اینکه یه سوژه رو با این کارشناس ها پخته می کردیم، بعد تقسیم وظایف می کردیم و اینها رو هر تیکش رو باید کسی می نوشت، بسیاریش رو همون خود کارشناس ها می نوشتن. این کارشناس ها دیگه اصلا از دست ما کلافه شدن، گفتن شما اصلا کاری از اون ساخته نیست، یک سال شما این حرفا رو می زنن، هی جلسه تشکیل می دهن، این چه مسخره بازی. و واقعا دیگه داشت حوصله تحریریه و کارشناس و هر کسی که با ما همکاری میکرد سر میرفت که اون امتیاز به دست آمد خوشبختانه، و رفتیم منتشر کردیم و واقعا مجله ممتازی شد، مجله که شاید در تاریخ مطبوعات ایران نظیرش نیست. و این البته به غیر از هنر تحریریه و این دوستانی که گفتم که اینا خب همه سردبیر بودن، همه صاحب تجربه بودن، بیشتر هنر خود امید ناینی بود. برای اینکه امید ناینی واقعا قادر هست به هر چیزی از صد زاویه نگاه کنه و خیلی پخته و سنجیده حرکت بکنه و میکرد. اینا همه سبب شد که اون مجله در نوع خودش ممتاز بشه و تیراژ بسیار قابل توجه پیدا کنه، 60,000-70,000 تا. از غذای روزگار، حالا من دو سه شماره اول مجله با اونا کار کرده بودم، بعد پرداخته بودم به زمان و فقط سردبیری زمان رو انجام میدادم، اما بعد از این مدتی از زمان حوصله‌ام سر رفت. اونا گفتن خب چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم هیچی، میام کنار پیام امروز اینجا وایسم مثل بقیه بچه‌ها کار می‌کنم دیگه. اونا به من خیلی محبت داشتن و من شدم رئیس شورای تحریری مجله پیام امروز، که البته خب سردبیر داشت مجله، ولی من سردبیرش بیشتر اوقات نبود، می‌رفت کانادا و برمیگشت پیش زن و بچه‌ش. حالا شده بودم رئیس شورای تحریری، یعنی تمام این مسئولیت و تمام اختیار آمده بود دست من، فقط در این که خلاصه کنم یکی دو تا خاطرهش رو بگم. یه روزی این مجلات تعطیل کرده بودن همه روزنامه‌ها و مجلات، یه دفعه دوره اصلاحات ای اصلا فلهی بلاغای میر حسین موسوی فلهی تعطیل کرده بودن. بعد ما خب همه اینا رو می نوشتیم، گزارش می نوشتیم، اصلا چیزم ابا نمی کردیم. خب ما را تعطیل میکنن دیگه، طوری نیست که. سفارش دادیم، مطالب رو نوشتن آوردن اینا، و تیز زده بودم به این راجع به همین روزنامه ها و مجلات تعطیل شده، تیز زده بودم آواز کشتگان. میدونی دیگه این شعر سعدیه، میگه بر نیاید ز کشتگان آواز. اون وقتی رفت دست بچه های ویراستار اینا، مسعود خرسند اونجا همکار ما بود، دوست همکار خوب جوان هم داشتیم، حسن نمکدوست بود و مسعود خورسند درجه یک بودن، کارشون عالی بود. مسعود خورسند پریشان اومد بالا که آه میخوای این تیترش بزنی آواز کشتگان؟ گفتم آره دیگه آواز کشتگانه دیگه، چی کار کنم؟ اینه دیگه. گفت خیلی خطرناک نیست؟ گفتم آواز کشتگان دیگه، چیز مهمی نیست. به هر حال از این نوع زیاد بود، خاطره از این نوع زیاد بود. یه روزی سیامک پوزند آمده بود بالا، من یه اتاق زیر شیروانی داشتم، اونجا اتاق من بود. این سیامک پوزند به این مطبوعات خارجی، به این رسانه‌های خارجی، رادیوها گزارش میداد، با اونا مصاحبه میکرد که این در آمده این مجله اینجوری حرفا، اینشتین گفته، چنان گفته، خیلی پروبال میداد و بی محابا این کارو میکرد، در حالی که خیلی خطرناک بود. ببینید دوری بود که اونا میشنیدن، خب بالاخره مثل ما این رادیوها رو، بعد خیر ما رو میگرفتن. یه روز اومد بالا و اینا این مصاحبه شو من گوش کرده بودم از رادیو، شماره در آورده بودیم مال میکونوس و اون چیزها، خیلی شماره تند و چیزی بود، شماره جالبی بود. بعد آمد بالا پیش من که با ما تعریف کنه، گفتم سیامک تو دیوانه ای، تو دیوانه ای، آخه یعنی چی بابا؟ ما با ترس و لرز اینا رو در میاریم، تو اینا رو ببری تو بوق میکنی، بعدا خب پدر ما رو در میارن، آخه نکن این کارو. خیلی باش دعوا کردم، دعوا کردم و این خیلی ناراحت شد، رفت پایین پیش آقای ناینی، گفت نمیدونه این آقای علی نژاد، این سیروس، ما رفیق بودیم، این سیروس به من گفته که چی تو دیوانه یا احمقی یا چی. اون امیده اینی هم برای اینکه اینو چیز کنه گفت این که چیزی نیست، به من یه حرفایی میزنه که اصلا آره چی گذشت. یا یه وقتی این شماره های آخر بود، اینا یک مجله رو داشتیم آماده میکردیم. این مجله، ببین ما وقتی این مجله رو آماده میکردیم، بعد به فضا نگاه میکردیم که آیا منتشرش کنیم یا نگه داریم یه هفته دیگه شاید بهتر شد و از اینا، و خیلی با ترس و لرز این کارو میکردیم دیگه. این مجله رو تقریبا 2 ماه نگه داشته بودیم، ولی بعد یه روزی بچه ها آقای خورسند که چیز میکرد، کار اجرایی رو هم انجام میداد، زمین که عضو تحریریه بود، مترجم بود و خیلی کارهای خوب میکرد تو تحریریه، زمین کارهای اجرایی رو هم انجام میداد، گفتم که مسعود این مجله رو منتشر کنه. مسعود ترسید از اوضاع و اینا و تلفن کرد به آقای ناینی، کانادا بود. آقای ناینی زنگ زد به منو گفت سیروس تو مطمئنی که میخوایی منتشر کنی مجله رو؟ گفتم آره مطمئنم منتشر شه. چنان گفتم که اون بیچاره هم دیگه نگفت نه و اینا، رو دروازی کرد و همه کارو اون بود. گفت خیلی خوب، خیلی خوب. مجله رو در حالی من واقعا اطمینان نداشتم، همینطوری حسی بود. ما در واقع ببین چشممون رو میبستیم، دستمون رو دراز میکردیم ببینیم کجا این دست به دیوار میخوره، کجا میسوزه، وگرنه هیچ جوری نمیشد اوضاع رو ارزیابی کرد، گفتش که مثلا وقتی که ما مجله رو منتشر کنیم هیچی. در هر حال این شانسی گفتم و گرفت. آمدن بالا بچه ها که خیلی خوب، حالا که میخوایم منتشر کنیم چند تا منتشر کنیم؟ من گفتم 100,000 تا. مجله ما در 70,000 تا 65,000 تا اینجوری منتشر میکرد. گفتم 100,000 تا؟ گفتم آره 100,000 تا دیگه. اینا دوباره گفتن که آقا این مثل که خول شده، حالیش نیست، 100,000 تا. خب 30,000 تا مجله بمونه هرچی ما منفعت بخواست بگونم رفته که. اینا هی دوباره تلفن زدن، یکی رو واسطه کردن که آقا بهش بگو 100,000 تا خیلیه. گفتم نه 100,000 تا. تلفن کردم به آقای ناینی در کانادا، اون من تلفن کرد که آقا چی میگن اینا، با تمجمش کرد. اون همیشه رعایت منو میکرد، آقای ناینی رایت من میکرد که چون اصلا از زمان آیندگان که با هم کار میکردیم، خب من هنوز بزرگتر تحریری بودم، اون هنوز در تحریری هنوز خودشو اینقدر بالا نکشیده بود که بشه رئیس ما، بنابراین خیلی رعایت میکرد. به هر حال آقای نوعینی زنگ زد که اینا میگن 100,000 تا. گفتی بمو. گفتم آره دیگه بابا 100,000 تا دیگه، این که دیگه چیز نداره که، همش فروش میره. باز دوباره اون آقای خرسند اومد بالا گفت آقا 100,000 تا، این اگر 30,000 تاش فروش نرفت ما چی، این حساب کتاب از اینجور چیزا. گفتم خیلی خوب بابا برین. بعد میدونم که دو روز بعدش میان میگین که چاپ دوم بزنیم. اونم حالا دیگه با ناراحتی رفتن و بالاخره 70,000 تا منتشر کردن. 24 ساعت نکشید اومدن بالا که آقا مجله تمام شده و ما میخواییم چاپ دوم بزنیم. گفتم نه دیگه، چاپ دوم خطرناکه، چون اون روزنامه یا مجلهی که به چاپ دوم میرسید این حکومت حساس بود به اون. آقا میان میبندنمون دیگه، دیگه فایده نداره که دیگه، گوش نکردید نکردید دیگه.
اون مجله چه داستانش بود، چه
معنی داشت؟ یادم نیست. آره نه زنجیره‌ای نبود، یادم نیست خانم نوروزیان، یادم نیست، ولی مجله بود که خب پیدا بود که این با 100,000 تا بره دیگه. به هر حال این جزو خاطرات چیز پیام امروز هست.
اون نسخه‌ای که مال قطر زنجیره‌ای بود چی؟ مال آقای گنجی رو، آقای گنجی که گرفته بودن.
ببین ما هیچ شماره ای نبود که با مسائل روز، اصلا مسائل روز اصلا مسئله ما بود، بنابراین فقط میگشتیم که یه راهی پیدا کنیم که مثلا فرشاد امیر ابراهیمی اون نوارشو که منتشر شده بود در سطح شهر گشته بود، ولی هیچ روزنامه جرأت نداشت که لازم اشاراتی میکردن ولی نوارو منتشر نمیکردن. بنابراین یا قطعه‌های زنجیره‌ای اینا چیز احتیاط میکردن، حق هم داشتن، ما همه اینا رو منتشر میکردیم. اما یه راهی پیدا میکردیم به اصطلاح که یه جوری موازنه، یعنی که حرفای اینها هم باشه، این موازنه رو یه جوری وقت یه چنان انسجامی پیدا میکرد، پخت و پزی پیدا میکرد این گزارش که حرفای اینا توش گم بود، ولی ضمناً دیگه نمیتونست، یه جوری بود که نمیشد به ما بند کرد که آشما حرفای مثلا مخالف ما نوشتی یا مثلا حالا غیر از علیه ما مثلا گزک بتونن بگیرن، گزک نمیتونستن بگیرن. این خیلی چیز بود، چنان که آخرین بار که آمدن بند کردن به مجله و تعطیلش کردن. آخرین خاطره رو هم بگم ازش بد نیست. ببین من نشسته بودم تو همون اتاق زیر شیروانی، آقای دوستی داریم اسم کمال آقایی، این پیش من نشسته بود، از دفتر آقای مرتضوی که اون موقع چیکاره بود، قاضی بود، دادستان بود، از این چیزا بود که همه کاره بود، زنگ زدن. ما مجله رو خب مدت‌ها با ترس و لرز منتشر کرده بودیم و بعد بالاخره به این نتیجه رسیده بودیم که آقا این مجله رو باید ببندیم فعلا یه مدتی تا ببینیم اوضاع چی میشه. اینجوری که خب همه ما رو میگن می‌بندن می‌گیرن دیگه، این که مسجله. بنابراین به توافق رسیده بودیم که این مجله رو به طور موقت تعطیل کنیم. یک چیز، یه باکسی رو هم نوشته بودیم که این مجله ما به طور موقت تعطیل میشه و اینا تا ببینیم اوضاع مثلا چی میشه، اوضاع در یه وقت دیگری برمیگردیم خدمتتون به خوانندگان. و اینو اول مجله چاپ کرده بودیم در آخرین شماره و مجله منتشر شده بود. خب در این شرایط من نشسته بودم تو اتاقم که از دفتر آقای مرتضوی زنگ زدن. شب عیدم بود، مجله شب عید رو منتشر کرده بودیم. زنگ زدن و اون خانومه که منشی ما بود گفت آقای انجا در دفتر مرتضوی. گفتم وصل کنیم چی میگه. وصل کرد اون منشی آقای مرتضوی که یک مردی بود در خلاف همه منشی ها که زنن، مال اون مرد بود. گفتش که آقا این فکس ما رو دریافت کردین. گفتم چه فکسی؟ به کمال گفتم که نشست بکنم بپر اتاق فکس بگیر ببینیم چی. کمال تا رفت بیاره اون داشت به من میگفتش که مجله شما رو ما تعطیل کردیم، توقیف شد. گفتم شما چرا زحمت کشیدین؟ ما که خودمون تعطیل کرده بودیم. گفت ای شما مجله رو تعطیل کردین؟ گفتم آره من شما مجله رو نمیبینین آقا، ما نوشتیم که دیگه منتشر نخواهیم شد. این وا رفت، اصلا پشت تلفن وا رفت. در این فاصله اون فکس هم کمال آورد، دیدم که بله دستور توقیف مجله دادن. گفتم زحمت بی خود کشیدین، ما خودمون تعطیل کردیم. ولی اونا شبش یا فردا شبش، فرداش شبش، همون شبش ریختن مجله رو مهرموم کردن، نمیدونم تمام این چیزهای ما رو گشتن. اصلا ببین ما یه آرشیو داشتیم که چنان آشفته بود که خودمون ازش سر در نمی آوردیم. بعد اون تو بدبخت ها تا صبح گشته بودن، خیال میکردن این تو خیلی چیزهای مهمی هست، هیچی نبود به غیر از این لپتاپ های ما که خب به هر حال مال مجله بود و اینا، اونا رو برداشتن بردن و اینا. ما چیزی نداشتیم از اون تو، تو کشوی ما هر کدوم 3-4 تا مطلب بود، خب بود دیگه، مثلا مهم نبود. بالاخره این نوروز 80 بود گمون کنم مجله بسته شد و ما هم رفتیم سراغ. بعدم آقای نایینی رو گرفتن، اون 70 روز فقط در انفرادی نگهش داشتن و او تمام مسئولیت ها رو، ببین تمام مسئولیت ها رو به گردن گرفت. ببین وقتی آدمی واقعا مسئوله، ببین چقدر فرق داره. وقتی آدمی اخلاق داره، ببین چقدر فرق داره. مثلا گفت آقا صاحب امتیاز کاری نیست، همه کار من بوده، این بچه هم که کار کردن همه نوشتن فلان اینا، نه مسئولش منم. به این دلیل 70 روز اونو در انفرادی، در سلول انفرادی نگه داشتن و بعدها بالاخره آزاد شد و ما خب خیلی خوش گذاشتیم.
استاد در مورد آقای کیومرث نائینی یکم برمون.
آقای کیومرث نائینی همیشه ببین بازوی توانای مالی و اداری آقای امید نائینی بود از دوره که آیندگان بودیم. آمدنش به آیندگان هم اینجوری شد که ما یه آقای منصور روحبانی داشتیم که میخواست از روزنامه بره و چون آقای صالحیار داشت یک روزنامه دیگری منتشر میکرد به اسم مردم، اون میخواست بره یار اون بشه و اونم علاقمند بود. این آقای منصور روحبانی معاون سردبیر بود، معاون فنی سردبیر بود، یعنی این که همین صفحات مجله رو میبست، بعضی کارهای اداری رو انجام میداد، از اینجور چیز. بعد چون این میخواست بره، بنابراین ما با یک کسی میداشتیم که کار اون رو انجام بده. آقای امید نائینی پیشنهاد کرده بود که برادرش کیومرث نائینی که کارمند وزارت کار امور اجتماعی بود، خب اون شبها بیاد اینجا این کار رو یاد بگیره و انجام بده. و آمده بود و یاد گرفته بود از منصور روحبانی که صفحه بندی روزنامه رو، و شده بود جانشین آقای منصور روحبانی، یعنی در واقع یه جوری شده بود دستیار سردبیر در امور فنی. و اونجا خب سالها کار کرده بودیم، بعدم که تعطیل کردن آیندگان که خب خود به خود اونم مثل ما بیکار شده بود. بعدها که رفته بودیم در مجله صنعت حمل و نقل، او در بخش آگهی ها همیشه توانایی هایی داشت مثل خود آقای نائینی، بنابراین مدیریت اون بخش تبلیغات رو در صنعت حمل و نقل به عهده گرفته بود. همینطور با ما این وظیفش رو ادامه میداد، یعنی واقعا کارهای بسیاری رو که ما اصلا معنایش رو نمیفهمیدیم و لازم نبود بفهمیم و اون در واقع اون بار به دوش نائینی ها بود، خود کیومرث انجام میداد. برای اینکه ببین این برقرار کردن توازن مالی در یک مجله، یعنی بین خرج و دخل، کار بسیار با اهمیتیه و ما چون کار حرفه‌ای میکردیم، ما که نمیخواستیم یک کاری بکنیم که مثلا یه مجله در بیاد که در راه خدا دیگران خرجش بکشن، ما اصلا اهل این حرفا نبودیم. اگر این مجله خرج خودش رو نمیتونست در بیاره، ما تعطیلش میکردیم. حرفه‌ای به این معنی هم کار میکردیم. و کیومرث نائینی آدمی بود که میتوانست به لحاظ مالی چنان مراقبت کنه این مجله رو که بین دخل و خرجش یک توازنی برقرار بشه و علاوه بر این یه سودی هم بده. بنابراین اونجا بود و همیشه همراه ما بود، یک مطبوعاتی بسیار خوب، درجه یک واقعا، و آدم بی سر صدا. هیچ وقت ما صداشو بلند نشنیدیم، در حالی که اون مسائل مالی خیلی مسائل پر دنگ و فنگ است، ولی تحمل میکرد و با ما کنار میآمد، همه حرفای ما رو گوش میکرد. الان متاسفانه که مثلا این سکته مغزی کرده، دو سه سالی است که یک طرف بدنش لمسه و افتاده و بیرون دیگه نمیتونه بره اونجوری به آب. حیف. و در کاناداست. یک ده دقیقه دیگه حرف میزنیم، بعدش بسته دیگه. خب بگو.
خب میخواییم بذاریم مجلسه؟
نه خیر، جلسه دیگه نداریم. هرچی میخوایی بگو تمامش این تو ده دقیقه. چه جلسه دیگه؟ این حرفا که گفتن نداره که. اصلا من چی گفتم؟ اینا من نمیخواد اگه دلتون تنگ شد بیان اینجا با هم چایی بخوریم. آره خب بگو ببینم چی بگی دیگه. آخه ببین اصلا این چیزها بیشتر از این که نباید گفت دیگه. اصلشو بهت میگم دیگه، مغزشو بهت میگم. دنبال نکرد که از این مفصل تر بشه چی بشه. خب چی میخوای بشه؟ خیلی چیز خوبی. ببین وقتی که کوی نویسندگان تشکیل شد، ببین ما 122 نفر بودیم که همه همدیگر رو میشناختیم، مثل یه دهی که همه فامیل باشن، همه خیشاوند هم باشن. خب بنابراین این داره سیگار هم اذیت میکنه. ببین دیگه باید کم کم.
نه.
ببین بنابراین خیلی محیط دلچسب جالبی بود و خیلی خوب اداره میشد. به همین جهت اون موقعی که ببین اینا ویدئو اینا رو تعطیل کرده بودن دیگه، ویدئو اینا رو میگرفتن، چیز بود، ممنوع بود، ماشینا میگرفتن، جریمه میکردن، از این جور مسخره بازی که در این دوره 40-50 ساله ما کم ندیدیم که. بنابراین یک سیستم مرکزی ویدئو راه انداخته بودن بچه ها و هوشنگ حسامی که خیلی مطبوعاتی سینمایی بود دیگه، خیلی سینما رو خیلی خوب میشناخت، اون با یه دو سه نفر دیگه هم دوستانش اینا فیلم انتخاب میکردن، یک سیستم مرکزی فیلم، هر شب یه فیلم میذاشتن و تمام خانه ها مثلا این فیلم رو خب نشسته بودیم پای تلویزیون خودمون، بدون اینکه خودمون ویدیو داشته باشیم، شخصی نبود ولی وصل شده بود، همش حال چیکار کرده بودن، بلد بودن. خیلی شبای خوبی بود. اونجور بود که این کوی نویسندگان شلوغ میشد، یعنی به این معنی که مثلا فرض کن همه هر کی قوم داشت، خیش داشت، خاله، عمه، دایی، برادر، خواهر، اینا رو صدا میکرد که بیان امشب فیلم فلان رو بخوان پخش کنن. اینا خیلی جالب شده بود. یک کوی مفرح در یک زمان بسیار سخت و دشوار. خیلی عالی شد. اون داستانی که میپرسی در واقع به این موضوع برمیگرده. خب طبعا اون فقط تصویر نبود، صوت هم بود و پیام میفرستادن، پیام میگرفتن، اینا خیلی جالب شده بود. ولی خب بعد اون دیگه از بین رفت. بعد که نمیدونم چی شد از بین رفت، هیچ یادم نیست، ولی حیف بود. آره خیلی جالب بود. و اصلا کوی جالب بود، کوی ببین یک خانواده بود. بعدها متاسفانه خب به علت اینکه همه بیکار شدن، بنابراین یکی مرد و یکی مردار شد، یعنی یکی مثلا مشهدی بود رفت مشهد، یکیش رفت مثلا چه میدونم اهواز، یکیش رفت تبریز. به این ترتیب خیلی ها ترک کردن کوی رو. بعدم کم کم سن سال بالا رفت، یه تعداد زیادی که اینجا بودن مردند. خب خود به خود خونه هاشون فروش رفت، به کسان دیگه رسید. چنان شد که از اون 122 نفر که همه خویشاوند بودن، الان 5-6 نفر بیشتر نیستن و حیف شد یه چنین کوی. فکر میکنم که در ایران که هیچ، در هیچ کشوری یه چنین جمعی و چنین کوی درست نشده باشه که همه خبرنگار باشن، همه نویسنده مطبوعات باشن. خیلی خیلی یونیک بود این اول که درست میکردن ما فکرش نمیکردیم، ولی فوق‌العاده جای مهم میشد در این شهر. اصلا کوی نویسندگان، حالا هم که میگی خب چیز داره، اگرچه دیگه الان هیچ نویسنده ای توش نیست. تازه اول از اول
دیگه همسرتون کجا آشنا شدیم؟ بعد اینکه چجوری بین زندگی شخصی و هم زندگی ببین کاریتون تونستی تعادل برقرار کنی؟ از فرزندانتون اگه دوست داریم
والا ببین، اولا که اینا چیزهای خصوصی به درد هیچ کس نمیخوره. اون روز اولم بهت گفتم گفتم ببین نه نه نه، چون اونا خودش داستان مفصلی است، بیشتر از اینایی که الان تا الان صحبت کردیم وقت میخواد و تازه به نظر من به کار هم نمیاد. بدون چرا به کار نمیاد، من گفتم که این اشخاصی که شما سراغشون میرین یا من میرم سراغشون، اساسا زندگیشون با کارشون معنی پیدا میکنه. یعنی اگر مثلا فرض کن من این مجلات رو منتشر نکرده بودم، این تو این مجلات کار نکرده بودم، نمیدونم روزنامه نویس نبودم یا به قول مرحوم ایرج افشار روزنامه چی، خب اصلا شما سراغ من نمی آمدین که. بنابراین اون خاطراتی که میپرسی شخصی خیلی چیز جذابی ممکنه باشه، اما واقعا به کار کسی نمیاد. بنابراین من اصلا موافق نیستم اساسا که شما هم وقتتون رو تلف کنین بدونید که اینا چی بشه. ولی اگر حالا به هر حال بعدها فرصت شد وقتی هم دیگر دیدیم با راجب اونا با هاتون صحبت کنیم.
شما یک کتابی دارین که مثل که در انتظار چاپه، یعنی هنوز چاپ نشده، وقایع نگاری انقلاب.
آره متاسفانه ببین وقتی که پیام امروز تعطیل شد، خب ما بیکار شدیم طبعا، نشستیم تو خونه، من و اون خانم سلامت بخش که گفتم ویراستار مجله دنیا سخن شد، بعد ویراستار مجله سفر شد، بعد همه جا با من بود، خیلی مطبوعات، خیلی آدم چهره درخشانی واقعا در کار خودش و بسیار آدم باسوادی است. برای اینکه به شما نشون بدم چقدر آدم باسوادی است، ما یه کتابی در آوردیم، من و آقای رضا قوی فکر و آقای مجید شفتی به عنوان دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات یه کتابی در آوردیم به اسم سالهای دانشکده، که از خیلی از بچه های دانشکده که یا روزنامه نویس بودن یا نبودن اینا از مقاله گرفتیم راجب دانشکده که آقای چه جور دانشکده بود، چون به نظر ما دانشکده بسیار مهمی بود. خانم سلامت بخش هم که همونجا درس خونده بود مقاله نوشته، اون مقاله شاخص وسط اون مقالات دیگر، اون مقاله که خانم سلامت بخش نوشته. میخوام بگم که اندازه سوادش اینا خیلی بالا بود. خب من اون خانم سلامت فکر کنم خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، باید یه کاری بکنیم دیگه، بعدم کار ما همیناست دیگه. بنابراین نمیدونم یه روزی به سر من زد یا به سر اون زد کدوم، که فکر کردیم که بیاییم این روزنامه های دوره انقلاب رو ورق بزنیم، یعنی از 22 بهمن 57 تا خرداد 60 که جمهوری اسلامی مستقر شد. و ببینیم که در اون دوره چه گذشته. شروع به کار کردیم، بعدم خب پول نداشتیم که کار کنیم، برای این با انتشارات آگاه با آقای حسین خانی که دوست من بود صحبت کردم، گفتم که ما میخواییم یه همچه کاری بکنم، خیلی کار خوبی و اینا، و به ما یه پولکی هم ماهانه میداد، خیلی هم خوب بود، ما هم راضی بودیم، یعنی در واقع حقوقمون رو میگرفتیم. به هر حال نشستیم 5-6 تا روزنامه رسمی مثل اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، نمیدونم اینایی که علنی و رسمی در میامد، نه اینکه روزنامه های زیرزمینی، نه چون اون دوره های دوره انقلاب خیلی از زیرزمینی هم زیاد در آمد. همه اینا رو گذاشتیم جلومون و یکی یکی خبرها رو خوندیم و در واقع بعد تألیف کردیم اون خبر رو، برای اینکه این خبر رو مثلا کیهان یه جور نوشته بود، اطلاعات یه جور نوشته بود، آیندگان یه جور دیگه نوشته بود، اون روزنامه های بعدی مثل جمهوری اسلامی بقیه اینا یه جور نوشته بودن. اون خبر رو تألیف کردیم و بر اساس اون چیزی که نوشته شده بود، نه اینکه از خودمون اظهار عقیده بکنیم، هیچ. و اون رویدادها رو آوردیم روی کاغذ، بعدها آماده که شد دادیم دست ناشر، گفتیم این آماده است و منتشرش کنین. اما اون وقتی نگاه کرد گفت اصلا قابل انتشار نیست. و همین اواخر هم 5-6 ماه پیش هم باز رفته بودیم پیشش که آقا این کتاب ما بالاخره مونده، الان 20 سال یعنی یه کارش بکنیم دیگه. گفت آقا جان این قابل انتشار نیست، زیرا که اگه من اینو بدم دست وزارت ارشاد، ببین اون رویدادهایی رو که شما بهش پرداختین اینا خواهند گفت اینو در بیار، اونو وردار، اونو حجت الاسلام فلان، هیچی نمیشه اینو منتشر کرد. بنابراین نه اینکه یعنی چیز تندی داره، هیچ چیز تندی نداره توش، همون اتفاقاتی است که همون دوره ها توی همین صحنه ایران اتفاق افتاده و نوشتن راجع بهش، اما دیگه الان نمیشه منتشرش کرد تا اینکه بمانه تا یه زمانی ببینیم چی میشه. همینطوری مونده فعلا.
از کتاب فرانکلین تا لاله‌زار
ببین فرانکلین تا لاله‌زار حاصل آشنایی من با آقای همایون صنعتی است. همایون صنعتی یک موجود نابغه‌ای بود واقعا، یعنی از کسانی که ایران نو رو ساختند، اگه بخوایم 10 تا نام ببریم یکیش همایون صنعتی زاده است. منم همایون صنعتی زاده رو نمیشناختم، اما آقای ایرج افشار رو از وقتی که خبرنگار دانشگاه بود میشناختم. اون مجله سفر که بعد راجبش صحبت کردم، خانم جون اگه این خانم ول کرد داغار بخوریم چشم. بعد ایرج افشار از دوره خبرنگاری دانشگاه میشناختم و با هم دیگه یک روابطی داشتیم. یعنی مثلا فرض کن در مجله آدینا رو که منتشر میکردم، یه روز دیدم آقای ایرج افشار از پله ها داره میاد بالا و سلام کردم، رفتم جلو، آمد نشست، بعدم یه مطلب به ما داد، اونجا منتشر کردیم. این روابط ادامه داشت در مجله سفر و بعد زمان این روابط گسترده تر شده بود، زیرا که خب او اصلا اهل سفر نویسی بود. و بعد من مصاحبه میکردم با اشخاصی که اهل سفر بودند خیلی. بنابراین یه روزی به ایرج افشار گفتم که آقا کی دیگه نمیدونم با کی باید بریم مصاحبه کنیم راجع به سفرهاش. گفتش که این همایون صنعتی، از همه بهترم. همایون صنعتی کیه؟ گفت این تلفنشه اینا. منم بهش میگم زنگ بزنین. اسم همایون صنعتی رو میشناختیم البته، یعنی از انتشارات فرانکلین و کارهایی که کرده بود تا حدودی، ولی باش آشنا نبودم، حضوری من خدمتشون نرسید بودم. زنگ زدم به همایون صنعتی، گفتم که من فلانی ام، مجله در میاریم، آقای ایرج افشار شما رو گفت. ایرج افشار گفته که من به شما دیگه جواب رد نمیتونم بدم، بیا ببینیم چی میگی. اون موقع یک آپارتمان داشت توی این آپارتمان های سامان توی خیابان بولوار کشاورز، اونجا قرار داشتیم. من و خانم سلام داشت رفتیم پیش. من از همون برخورد اول دیدم وای این چه موجودیه واقعا. یکی از کارهای ما روزنامه‌نویسا جز وظایف ما اینه که آدم‌هایی که خدمتگزار مملکت بودن این آدم‌ها رو آدم معرفی کنه و بگه که اینا کی هستند، چیکار کردند. مثلا رضا نیازمند در صنعت یا علیقی علی خانی و امثال اون. دیدم این موجود، اولا که اون مصاحبه، خود مصاحبه که کردیم راجع به سفر بسیار درخشان بود، عالی بود، چون بلد بود این آدم حکایت کنه، تعریف کنه. بعد اون آغاز آشنایی ما بود و چون من دیدم، کشف کرده بودم که موجود فوق‌العاده رو پیدا کردم و نباید این رو رها کرد. بنابراین هی گاه‌گداری که میرفتم پیشش میامدم اینا، بهش پیشنهاد کردم که آقا با ما یه گپ و گفت بکن راجع به زندگی، راجع به خودت، و او تن نمیداد. ولی در اثر ممارست در این کار و آشنایی دوستی که به دوستی بدل شده بود، ناچار تن داد. یعنی تن داد با این شرط که من بهش گفتم ببین همه اینا رو مصاحبه میکنیم، اینا رو من نوار میگیرم میذارم پیش خودت، خودت هر کاری خواستی بکن، من اصلا کاری باش ندارم. و به این شرط قبول کرد. بنابراین گاه‌گداری که می آمد از کرمان به تهران، یا می رفتم خونهش یا او می آمد، اینا می نشستیم با هم راجع به سرگذشت او، همین چیزهایی که من امروز دارم برای شما میگم می گفتیم، اینجور چیزها می گفتیم. اون وقت خب اینا به تدریج زیاد شده بود، کم کم زیاد شده اینا. و اصلا کسی ببین همایون صنعتی رو نمیشناخت، و من جزء افتخارات روزنامه‌نویسی که اینه که تونستم این خدمت رو بکنم که یک آدم درجه یکی مملکت رو معرفی کنم. یعنی وقتی من مثلا مصاحبه هاش رو در بی بی سی چاپ میکردم، اول وقتی چاپ کردم همه دهنشون باز موندن که این کیه، این کجا بود، میدونی؟ و اون مصاحبه ها انجام شده بود، بعضی هاش هم چاپ شده بود اینا، تا وقتی که متاسفانه زد و همایون صنعتی از دست رفت. اصلا باور نمی کردم. من می رفتم کرمان پیشش، می آمدم اونجا باش گپ و گفت می کردم، خیلی خیلی روابط صمیمانه و دوستانه داشتیم. و من یه دو سالی انگلیس و آلمان و اونجاها بودم، ولی روابطم رو با همایون صنعتی نگه داشته بودم. زنگ می‌زدم، اون زنگ می‌زد، حالشو می‌پرسیدم. یه روز زنگ زدم به همایون، می‌خوام بگم که درجه صمیمیت ما کجا رسیده بود. زنگ زدم، بعد که احوالپرسی کردم، اون خیلی عادی گذشت و اینا، بعد گفتم شهین چطوره. شهین صنعتی خانمش بود، خیلی خانم جالبی بود، در واقع بسیار از بارها رو او به دوش می‌کشید. گفت شهین مرد. گفتم چی؟ گفت شهین مرد. گفتم یعنی چی؟ گفت مرد دیگه. گفتم یعنی چی؟ چطور شد؟ گفت که من بندر عباس بودم، اون داشت می آمد با همون پژوه که ما بارها سواره شده بودیم در کرمان، این برمار رفته با هم پژوه سفیده، داشت می آمد مینا و بندر عباس پیش من که تو راه باید یک کامیون تصادف کرد، مرد. گفتم همایون ببین فردا بهت زنگ میزنم. من گوشی رو گذاشتم. اصلا ببین این آسمان رو کله من فرود آوردن. فرداش که زنگ زدم گفت خب حالا من باید به تو تسلیت بگم یا تو به من. خیلی آدم عجیبی بود، خوددار، متحمل، خیلی تحملش بالا بود. به هر حال بعد هم خود همایون صنعتی از دست رفت. اونم اصلا یه وقتی که مثلا باورم نشد، چون من دو ماه پیشش رفته بودم کرمان پیشش و با همین ورانور رفته بودیم. یعنی اصلا دیده بودم که این مثلا برای اولین بار تو فرودگاه که آمد دنبال من با همون پژوه، دیدم این عصا دستشه میلنگه. گفتم همایون تو این عصا چیه؟ لنگیدن چیه؟ گفت برای یه مدت اینجوری شده، طوری نیست. اصلا جدی نمیگیره. بعد من آمدم تهران و اینا و یه دو ماهی بود ازش بیخبر بودم، زنگ نزده بودم، دو ماه کمتر. بعد یه روز خبر اومد که هومر سنتز هست. خیلی بد شد واقعا، چون من کارام هنوز باش بسیار نیمه کاره بود. من تازه اونا مقدمات بود، اونا قرار نبود کتاب بشه. من تازه اونا رو آماده کرده بودم که تازه بشینم باش جدی. خب ولی خب از دست رفت. بعد ناچار شدم اونا رو جمع جور کردم، مطالبی که خودم نوشته بودم اضافه کردم، با دیگرانی که با او آشنا بودن و خیلی خوب کار کرده بودن، مثل منوچهر انور، مثل سیروس پرهام، اینا در انتشارات فرانکلین، مثل نجف دریابندری، اونا رو جمع جور کردم و اینا اون کتابش کردم. و اون کتابم خیلی خیلی صدا کرد، یعنی 7-8 تا چاپ شد، 7-8 بار چاپ شد. اصلا فکر نمی کردم که. و اون کتاب بسیار موجب شناسوندن آقای صنعتی شد و اگر افتخاری باشه اون نصیب من شده به طور تصادفی. بله.